به 26 می 3 تا 6 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست. دوشنبه 27 می 7 تا 10 شب موفقیت چیست و موفق کیست. محل کنفرانس ستار نیشن ایونت سنتر واقع در 9737 یانگ استریت در شهر ریچموند هیل. ورودی هر کنفرانس $50. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مونتریال با شماره 450-518-3528 و در تورنتو با شماره 416-627-1414 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 و روزهای جمعه 10 تا 12 تقدیم حضورتون میشه. بعد از ظهر جمعه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود که پاسخگوی پرسش های روانی، اجتماعی، خانوادگی، کودکان و فرزندان شماست. و بعد از ظهر دوشنبه جامعه سالم هست که این هفته این دوره از برنامه به آخر میرسه و از هفته بعد روزهای دوشنبه بعد از ظهر برنامه رازها و نیازها تقدیم حضورتون خواهد شد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بفرمایید.
الو.
من که دارم خدمت عرض کنم خب معلومه دارم که میگم بفرمایید.
متشکرم از لطفتون. من دو تا سوال دارم و این که میخوام ازتون بپرسم و قبلش هم یه توضیحاتی بهتون میدم.
بفرمایید عزیزم. ای صداتون بد بود که خدمتتون عرض میکردم. بفرمایید.
آها بله، من 16 سالمه و این که از تهران باهاتون تماس میگیرم. فرزند دوم خانواده هستم. خواهرم 7 سال از من بزرگتره. وقتی 11 سالم بود، یعنی 5 سال پیش، مادرم فوت شد، سرطان داشت و اینکه پدرم هم مجددا ازدواج کرد بعد از مرگ مادرم. خواهرم هم همینطور، او هم ازدواج کرد و اینکه یه آسیب سنگینی توی کودکیم داشتم و اون هم همانندسازی با مادرم بود و فکر میکنم که حالا روی خط رادیو خیلی راحت نیستم بگم، ولی فکر میکنم حدس بزنید که چه گرایشاتی میتونم داشته باشم. و اینکه اون رو با یک روان درمانگر حل کردم و الان من یه سوال از شما دارم، اونم اینه که اضطراب دارم خیلی و برای درمان اضطرابم میخوام که از شما سوال بپرسم که به نظرتون با روان درمانگرم توی جلسات تراپی رو دارم بدم و گفتار درمانی و رفتار درمانی داشته باشیم یا اینکه از نورو فیدبک استفاده بکنم؟
نورو فیدبک به عنوان راه حل اول در مقابل موضوع استراب میزدم. شما اگر فرض رو بر این بگیریم که دکتر تشخیص بده مضطرب هستید، مهم شدتشه، هم کار روان درمانی میخواید هم دارو درمانی، ممکنه از نورو فیدبک هم به عنوان یه عامل کمکی استفاده کنید. ولی اگر 100 نفر به من مراجعه کنن که استراب داشته باشن، باید با روانشناس و روانپزشک اگر لازم بود صحبت کنن، بعد اگر تشخیص دادن نورو فیدبک هم میتونه کمک بکنه، این کار رو بکنن. ولی مستقیما ما اگر کسی استراب داره نمیگیم برو با نورو فیدبک مسئله رو حل کن.
بسیار خوب. و یه سوال دیگری هم که دارم درسی هستش، 16 سالمه و اینکه با توجه به اینکه خب هنوز درگیر رشد و تغییر هستم و ممکن که نظر من تغییر بکنه، یه سوالی دارم در مورد رشته روانشناسی و من الان دبیرستان هستم و خب چند سال دیگه وارد دانشگاه میشم. میخوام ازتون بپرسم که یک روانشناس در واقع آیا میتونم به عنوان در واقع یک دانشجو روانشناسی جایگاهی اونجا داشته باشم؟ حالا بمیدونم سوالی دارید.
ببینید عزیز، شما دو تا مسئله است. یکی به من برمیگردید میگید که من از یه حد اقلی از سلامت روانی برخوردارم و ضمناً اگر موضوع و مسئله و مشکلی باشه چه هست؟ خب اگر مسائل جدی و اساسی نیست که بدون تردید میتونید اون رو معالجه کنید یا اداره و کنترل کنید، دیگه دلیلی برای این که بخواید شما این رشته رو بخونید و در این زمینه کار بکنید نخواهیم داشت. ولی اگر حرف شما این باشه که من یه بیماری های سنگین روانی دارم که مثلا اصلا الان قابل معالجه نیست، اسکیزوفرنیا، خب معلوم این رشته رو نمیتونید بخونید، نمی درد کسی میخورید، برای که ای بسا با اون بیماری کارهای دیگر رو هم در رابطه با آدم ها به این سادگی نمیتونید انجام بدید. برای این فکرتون رو مشغول اینا کردن، پیامی که خودتون دادید رو جوری تایید میکنه که به خاطر استراب دچار وسواس میشدید. شما حرفتون به من این است که من علاقه من صرف کنید، علاقه من به این رشته شما بسیار خوب، الان هم که دبیرستانی، یک درساتون رو خیلی خیلی خوب، همه درس ها، فیزیک، شیمی، ریاضی، همه رو خوب بخونید. دوم، این مقدار مطالعه روانشناسی که دعوی که خوشبختانه در ایران فراوانه، ترجمه های بسیار خوبی هم از برخی از متون اصلی و اساسی شده، حتی ده ها کتاب در این زمینه، اونا رو هم بخونید. بگذارید 18 سالتون که شد یا دیپلمتون رو که گرفتید، از اون راهی که با گذراندنش میتونید وارد یه دانشکده بشید که در اونجا روانشناسی تدریس میکنن، بشید، برید جلو. حالا اگر در هر جای این راه نگاه و نظرتون عوض شد، خب راهتون هم عوض میکنید. یعنی این درست مثل این است که من و شما بیایم از خونه بیرون و مثلا اتومبیل داشته باشیم، بخوایم بریم یه جا نهار بخوریم، اول فکر کنیم بریم یه نهار ایرانی بخوریم، بعد بگیم نه بیا بریم ایتالیایی بخوریم، بریم پیتزا بخوریم، بعد بگیم نه اصلا ولش کن بیا بریم یک نهاری چینی بخوریم، کجا رستوران چینیه بریم اونجا. خب اینا رو بعدن تغییر میدیم روزی که وقت تعیین و تصمیم رسیده. خب اون موقع با توجه به این که چیو میخواییم، چیو دوست داریم یا درست میدونیم عمل میکنیم. ولی اینکه از حالا من درگیر این حرفا بشم، نه. دو تا نکته مشخص، یک، من باید همه درسامو خیلی خوب بخونم که خاطرم آسوده باشه، اونم در ایران در کنکور موفق میشم. دو، رشته ای رو که میگم بهش علاقه مندم، مخصوصا با توجه به این که این رشته ایست که دوست دارم دربارش مطالعه کنم، در حالی که درباره رشته های دیگه نه، خیلی خوب شروع کنم به این کار. پس هر دوتا رو دارم، تازه اگرم نظرم عوض شد یه چیز دیگه بخونم، ضرر و زیانی نکردم، به ویژه درباره یه رشته ای که به هر حال به من کمک میکنه در مسیر شناخت خودم و دیگران و تغییرات مطلوب رو در خودم به وجود آوردن. پس ضرر و زیانی هم درش نیست، اینه که دلیل نداره فکر کنم این انتخاب یا این تصمیم درست یا غلطه، نه حتما درسته، دوم اینکه ضرر و آسیبی من میزنه این تصمیم برای آیندم نه، و بعدم هر زمان که فکر کردم و دلم خواست که عوض کنم با توجه به قواعد و قوانین و مقرراتی که حاکم هست رشتم رو انتخاب میکنم یا تغییر میدم.
خیلی عالی. یه سوال دیگه هم دارم در مورد خوابم هستش. خوابای خیلی سنگینی دارم آقای دکتر، به نظرتون
یعنی چی خواب سنگین دارم؟
به طوری که وقتی میخوابم اگه یه نفر صدا کنه، یا یه بار حتی یادم زلزله میمد، یه بار من از خواب بیدار نشده و انگار وقتی میخوابم انگار میرم تو کما، یعنی چی نمیفهمم.
خب احتمالاً اگر چنینه آدم خوششانسی هستید که خواب این چنین سنگین و عمیق دارید. ما اگر بتونیم در وقت خوابمون در دوره‌هایی که حالا برای بزرگسالان تقریباً هر 90 دقیقه است، برای بچه‌ها 60 دقیقه، یه 20 دقیقه هم خواب سنگین داشته باشیم که امواج مغزی ما بره به سمت تتا و دلتا، یعنی حتی یه دوم سیکل در ثانیه یا 2، 3 و 4، بزرگترین عامل سلامت روانی ماست، بیشترین کمک رو میکنه به ساختن سلول هایی که قرار جایگزین بشن، کمک میکنه به تغییرات هورمونی و ترشح غدد ما، همه چیز به خوبی و اندازه انجام میشه. بنابراین هیچ کس قرار نیست از یه خواب 7-8 ساعته یا تو این حدود برای یه سن و سالی ماننده یا کمی بیشتر که عمیق و سنگینه ناراحت و نگران باشه.
خیلی عالی، متشکرم از لطفتون. و یه سوال آخری هم دارم در مورد متد اسپید ریدینگ. هست به نظرتون علمی هست و من میتونم تو این دورها شرکت بکنم یا نه؟
ببینید، آنچه که به عنوان مطالعه تند و سریع هست، یک، کاملا یه تکنیک و عملی است. بنابراین آدم ها مثل این که رانندگی یاد بگیرن یا دوچرخ سواری است. دوم، بسیار مفیده، یعنی سبب میشه که من اگر الان در 1 ساعت 20 صفحه کتاب میخونم پیش برم بشه 40 صفحه، بشه 60 صفحه، حتی 100 صفحه، حتی بشه 150 صفحه، و این تقریبا شامل حال همه کتاب ها هم خواهد. بنابراین با توجه به وقت و زمانی که ما میخواییم صرف کنیم، اون چیزی که به عنوان سپید ریدینگ یا فست ریدینگ میشناسیم کمک میکنیم. از یه طرف یه نوع آموزش هایی هست که میتونه انجام بشه، یعنی به ما کمک بکنه بدونی که از هیچ دستگاهی سیستمی استفاده کنیم، به این معنا که فقط به ما بگن چه چیزایی سبب میشه که ما آهسته بخونیم بدون اینکه ضرورت داشته باشه. و دوم، یه دستگاهی مثل تکیستسکوپ یا ریتومیتر و اینا هستن که وجود دارن که اینا به ما کمک میکنن که بتونیم این تکنیک رو راحتتر و بهتر انجام بدیم. چون شما با توجه به توان ذهنیتون و بعد نوع کتابی که مطالعه میکنید، یه کتابی است که در 1 ساعت 10 صفحه میخونید، یه کتابی که 30 صفحه، یه متوسطی هم داره بیشتر کتابهای عادی. خب وقتی بتونید این سرعت رو در هر جایی که هستید بیشتر کنید، یه صرف جویی بسیار مهمی در وقتتون هست. من خودم هم با این دستگاه آشنا بودم، هم کمی هم به دانشجویان سر کلاس توصیه هایی میکردم و تمرین هایی رو پیشنهاد میکردم که انجام بدن که سرعت مطالعهشون بیشتر بشه. هم خودم در یک دورانی اینکه تقریبا 150 یا 200 صفحه کتاب معمولی رو، یعنی کتابی که در حوزه کارم بود و فقط خواندن داشت، رو توی 1 ساعت انجام میدادم. نتیجتا یک کار عملی است، دو کار تکنیکی است که باید به نوعی اون رو آموخت و یه مقدار تمرین در گذر زمان به تدریج ما بهش مسلط میشیم، بهتر میشیم. و بنابراین با توجه به دو تا عاملی که در زندگی ما نقش اصلی دارن، یکی اشیاء و یکی زمان و وقت، معلومه که درش صرف جویی بسیار میشه. اینی که من هیچ مخالفتی باش ندارم، مراکزی هستن که هم از طریق ارائه تکنیک هایی که گفتم بدون ابزار و وسایل میتونید تو این زمینه قدم بردارید و یا به خاطر الان دستگاهی که حتما امروز بیشتر هم هست. من درباره اون زمانی که حتی در ایران بودم هم تکیستسکوپ یه چیز خاصی نبودم، بریتومیتر و اینها خودم یه دونش رو داشتم و بچه ها هم برخی از اوقات نشان میدادم میشه ازش استفاده کرد و سرعت مطالعه رو افزایش داد.
خیلی عالیه، متشکرم از دوستتون، خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم و اینکه باعث افتخار من بود و متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار گرفتید.
مرسی عزیزم، منم بسیار خوشحال شدم و مطمئنم موفق خواهی شد با اشتیاق و علاقه‌ای که داری، ولی آنچه که به عنوان استراب هست رو از خود دور کن، ولی که متأسفانه استراب همه چیزای خوب دنیا رو خراب میکنه، همه چیزای خراب دنیا رو هم خرابتر، ضمناً تنها نمیمونه، به تدریج افسردگی و خشم و عصبانیت و وسواس و اینا رو هم دوباره خودش را میندازه میاد. و به نظر میرسه تلفنتونم که قطع شد، ولی من فکر میکنم حرفا اونو زدیم. ما مشکل تلفن شاید داشتیم یا داریم اینه که اگر شرمندگان عزیز و ارجمندی مایل هستند میتونن دفتر رادیو همراه رو یا استودیو رو بگیرن و شاید خطا آزاد باشه، من بتونم در خدمت تو باشم. 310-441-0555 310-441-0555. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت، با ما باشید.
فرمایید. الو پدرام، یادته برای بیمه گفتی با پیام بنی کریمی تماس بگیرم؟ راضی نبودم زنگ بزنم هرچی دلم میخواد بهت بگم.
آره یادمه.
حالا هم زنگ زدم هرچی دلم میخواد بهت بگم. دستت درد نکنه، همه بیمه هامو با کیفیت و کاورج بهتر منتقل کرد به فارمرز. دو تا بیمه عمر توپم گرفتم، خیلی کارش درسته.
ترسیدم دیوانه.
بیمه های عمر، بیزینس، منزل و اتومبیل فقط با پیام بنی کریمی. تلفن 818-805-3064 818-805-3064.
راستی چی شد بین این همه وکیل رادنی مصریانی رو انتخاب کردی؟
دلایلش زیاده، مهمترینش اینه که یکی از دوستان معرفیش کرد که از ستلمنتش خیلی راضی بود. دوستم میگفت یه پرونده تصادف پیش یه وکیل دیگه ای داشته که بهش گفته بوده پول زیادی برای پروندهش نمیتونه بگیره. خلاصه خیلی ناامید بوده و تصمیم میگیره پروندهش رو بسپره به رادنی مصریانی. رادنی مصریانی هم این پرونده رو زنده میکنه و یه رقم بالایی براش میگیره.
جالبه. اتفاقا من هم مشابه همین داستانش شنیده بودم که خیلی کارش درسته. برنامه‌های رادیوش رو هم که گوش کردم فهمیدم هی نوز وات هیز تاکینگ اباوت. از صحبتاش مشخصه که وکیل قابل اطمینان و تاثیرگذار و دلسوز.
دقیقاً به همین دلیل منم پرونده تصادفمو به رادنی مصریانی سپردم. دکتر رادنی مصریانی 818-80-80-88 818-80-80-88 mesrianila.com.
چاپ چاپ میخری، چاپ چاپ بخوری،
چاپ چاپ میخرم، چاپ چاپ بخوری،
چاپ چاپ میخری، چاپ چاپ بخوری.
محصولات بی همتای چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه ای.
چاپ چاپ.
تور بی نظیر به یوسیمیتی نشنال پارک در فصل دلانگیز بهار، همراه با دیدار از شهر زیبای سان فرانسیسکو برای 4 شب و 5 روز از تاریخ 23 الی 27 می با اتوبوس مجهز، دیجی و موزیک شاد، هتل های عالی با صبحانه و تجربه خاطر انگیز با کشتی گلدن گیت، همه و همه با آنا الی تراول. تلفن 818-245-1944 818-245-1944. با شما همیشه پیش تازیم. anoilytravel.com.
درود، تغییر و تحول مالی در راه است. کمپانی های آمریکا برای شهروندان خود حساب های بدون ریسک با آرامش خاطر طراحی کردند. من آنجلو طالبی و با بیش از 40 سال سابقه از شما دعوت می کنم به دفتر ما 310 205-9000 310-205-9000 برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
قابل توجه متقاضیان وام دوم بدون ارائه تکس ریتر.
آقای نظام نژاد وام دوم فیکست سکند تراست دید را بدون ارائه تکس ریترن تا مبلغ $500,000 و تا 85% ارزش منازل مسکونی به واجدین شرایط ارائه می کند.
اگر بهره وام فعلیتان کم است نیاز به ریفایننس نداری. کافیست برای وام دوم بدون پری پیمنت پنالتی با آقای نظام نژاد تماس بگیرید.
1-800-205-8545 1-800-205-8545 نظام نژاد.
این خدمات در 47 ایالت آمریکا قابل اجراست.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم جناب دکتر، متشکرم از وقتی که میذارید. جناب دکتر من 32 سالم هست، همسرم 40 سالشه، ما یه دختر 2 سال و 5 ماهه داریم و یه پسر 4 ماه و نیمه. من سوالم در مورد دخترم هستش، در مورد خوابش در اصل، که خیلی با مشکلات زیادی روبرو هستیم. یه توضیحاتی خدمتتون عرض کنم، اینه که من با دایی زایمان بسیار راحتی باهاش داشتم، ولی خود تو هفته 37 هفتگی منو اینجوز کردم به خاطر اینکه وزنش بود 5 پوند و 6 اونس وقتی که به دنیا اومد، ولی از هر لحاظ دیگه‌ای سالم بود، مشکلی یعنی نداشت. از همون روز اول باهاش خیلی مشکل خواب داشتم، یعنی اصلا واقعا یعنی آروم نمیشد دیگه. من یه جوری توی 3-4 ماه اول در حدود بگم روزی 6 ماه فقط راه میرفتم تو خونه که این بین نب و خواب شبش بخوابه، اصلا هیچ جوری نمیتونست خودشو بخوابونه. و هنوز که هنوزم این مشکل باهاش داریم. یه جوری روتینایی که براش گذاشتم چندین بار تونستم یه کاری بکنم که شب تا صبح بخوابه مستقیم، ولی یه بار دندون در آورد، مریض شد، یا هر اتفاقای دیگه که افتاد سریع روی خوابش تاثیر گذاشت. بعد دیگه از بعدش اون دهه 10 ماهگی هم که اجرایی دیگه صحبت کرد و یه مقداری دیگه خواسته هاش رفت و یه جوری از دست من در اومد، دیگه نتونستم خیلی بهتر اون روتینا رو داشته باشم، دیگه اصلا خوابش کاملا خیلی به هم ریخته شد. اتفاقای اخیری هم که افتاد بخوام براتون بگم این بود که توی 22 ماهگیش ما موو کردیم خونه جدید، توی 23 ماهگیش دیکر شروع کرد، توی 24 ماهگیش ما براش فلور بد گرفتیم و اتاق جدیدش رو واسش چیدیم، و بعد یه 2 هفته بعدش هم که برادرش به دنیا اومد. البته توی اون پوینت آردی خوابش اصلا خوب نبود، ولی از وقتی که پسرم به دنیا اومد دیگه خوابش خیلی بدتر شد. دیگه متوجه شدم بعد 2 شب این بچه بین اتاق من، تو اتاق خودم با پسرم میخوابیدم، همسرم میرفت اتاق دخترم زیر تختش میخوابید. بعد 2 شب دیدیم مثلا این بچه واقعا پریشونه، بین 2 تا اتاق خواب هی میره و میاد گریه میکنه. دیدیم خب اینطوری نمیشه، ما هممون موف کردیم تو اتاق دخترم خواب میخوابیم، یعنی من و همسرم رو زمین، پسرم توی بسنتش، دخترم هم که رو تختش. و الان دیگه 4.5 ماهه که اونجا هستیم، و بماند که شبا هنوز به هر حال یه پا اومد رو کلمون، میاد رو ما میخوابه، میاد وسطمون، خیلی سر میکنیم همونجور که شما فرمودین بدنمون بهش نخوره، ولی اصلا این خواب یه جورایی اونقدی خوب نمیشه، یعنی داره بازه هایی که عمیق میشه مستقیم شب تا صبح میخوابه، ولی اصلا کانسیستنت نیست. باز دوباره مثلا یه همین 2 شب اخیر خوابش ناجور بوده که مثلا هی با ناله و گریه از خواب بیدار میشه، و یه جوری نیست که ما اصلا واقعا نمیدونم از اتاقش بتونیم بریم بیرون. چیزی که به ذهنم رسید اینه که در حال پسرم به وزنش رسیده میخوام از شیر یه شیر شب بگیرمش، اگه بتونم خواب اونو درست بکنم دیگه یه جوری هممون بریم تو اتاق خودمون، و بعد مثلا شبا اگه اون احتیاج داشت من دوباره برم تو اتاقش. ولی واقعا توی این پوینت نمیدونم راستشو بخوام بعد چی کار بکنم.
ببینید عزیز، چون به نظر میرسه کمی با من آشنا هستید، من بارها عرض کردم که این اصطلاح، نمیدونم اصطلاح غیر حرفه‌ای است و غیر علمی، ولی به کار میبرم. ما یه سیمپیچی مغز داریم که بعضی از آدم ها به دلایلی که دقیقا هم نمیدونیم چه هست، البته زمین های ارثی ایناش مشخص شده، بسیار مشکله براشون خوابیدن و ای بس این وضعیت برای همین عمرشون ادامه داره. یعنی این سیستم به راحتی که قراره بین نیم دقیقه تا دو دقیقه یا حد اکثر هفت دقیقه خاموش بشه، خاموش نمیشه. یعنی موتوریست که بس که خاموشش که میگوید هنوز هنوز داره کار. و بنابراین شما با یک کیسی روبرو شدید، موردی روبرو شدید که جوزف بچه هاییست که اسلام کن difficult child وقتی میرسه مسئله، و این وضعیت هست. بنابراین دو سه تا نکته در اینجا مطرحه. مورد اول این هست که قواعدی که اصولا برای خوابوندن بچه و رعایت یه اصولی برای رسیدن به نتیجه مطلوب است با اینا کار نمی کنه، برای که مانند دیگران نیست. مثل این است که شما بگید من به یه بچه 3 ساله ای گفتم برو اونو برای من بیاد میاره، ولی اگر فهمیدیم که این بچه فارسی بلد نیست، خب میدونیم این کار نخواهد کرد. برای شما اول اینو بدونید. دوم اینکه همینقدر که یه موفقیتی اینجا اونجا پیدا کنید، راهلی پیدا کنید، باید جشنشو بگیرید، برای که دو روزم دو روزه، 5 روزم 5 روزه، یعنی از این بابت هم خودتون رو بی خودی فکر نکنید درست شد، چون معلوم نیست درست بشه. راهی که انتخاب کردید من اعتراض چندانی بهش ندارم، فقط یه اصل دیگه وجود داره. هرگز در زندگی کودکان نمیشه 5 تا تغییر 2 تا تغییر رو با هم انجام داد، ابدا. برای که سیستم وقتی به هم میریزه باید مثلا یه هفته یه ما گذاشت که اونو بگذرونه، اون عادی بشه، وارد سیستم بشه، حالا بشه دیگه بتونید یه عامل تازه رو، یه موضوع تازه رو اضافه کنید. خب چند تا چیز یه مقدارش در اختیار شما، یه مقدار خارج از اختیار شما اتفاق افتاده که اوضاع رو به هم ریخته. حالا در روزه شبش هم راه باید پیدا کنید که نه تنها مسئله خواب شما مهمه، خواب فرزند دومتون هم مهمه، خواب شما و همسرتون هم مهمه. چون اگر شماها هم خوب نخوابید، نه روز خوبی دارید، نه پدر مادر خوبی هستید.
دقیقا
همه اینا هم به هم میرسه. بنابراین بد آوردید، مثل فرض کنید که یه خانواده ایست که همه گرسنن، یه نصف نون هم بیشتر ندارن، حالا باید یه جوری ازش بهترین صورت ممکن استفاده کن. راههایی که پیش رفتی تو من باش مسئله ندارم. هیچ وقتم وضعیت رو اولا جلو خود بچه ها، مثلا دختر بزرگتون که میفهمه، مطرح نکنید. یعنی به مجردی که وارد صحنه ذهنش بشه که ما مشکل خواب داریم، ما مشکل خواب دارم و نمیتونم خوابم بیدار میشم، این کار میکنم، اون کار رو میکنم، اصلا این برش بشه یه داستانی که بعدم میخواد از این طریق هم توجه رو بگیره، هم میخواد چک کنه ببینه چه خبره، و بعدم با اومدن نوزاد و همه چیزش به هم ریخته. اونم شرایطی داره که اون آرامشی هم که داشت رو شما گفتم بدونی که به مسئولش باشید به هم زدید. بنابراین باید سر کنید تا برسه شاید مثلا به 3.5 سالگی 4 سالگیش بتونید یه نظم و ترتیبی بر اساس توافق بدید. مثلا فرض بفرمایید این که باز اشاره کردیم مثلا اتاقش رو عوض کردیم، فقط و فقط وقتی باید این کار میکرد که 100% با این کار راضی بوده، خوشحال بوده.
آقای دکتر واقعا راضی بود، تختش هم با خودش انتخاب کردیم. ولی اصلا
بسیار
بله خیلی مبن. حالا یه سوال دیگه ازتون بپرسم، شاید نامربوط باشه، این همیشه واسه ته ذهن خودم هم بوده. من جناب دکتر خودم خواب اصلا خوبی توی بچگی نداشتم، الان خوابم فوق‌العاده خوبه اگه بچه ها بذاره. ولی من بچه که بودم مثل اینکه اینطور که پدر مادرم میگن اصلا هر یه ساعت یه بار با جیغ و داد از خواب بیدار میشدم. الان دخترم منو خیلی یاد خودم میندازه، مثلا تو خواب پریشون، انگار خواب بد میبینه. یا
نه خواب بد که بچه ها میبینن عزیز. نه ببینید، اولا اگر دقت کردید بزرگترین عامل این مشکلی فرزند شما ارثیه، یعنی معلوم از شما و پدرش و خانواده گرفته.
صد درصد. اون وقت من یه سوال اینم میگم، این احتمال فقط میگم برای کنجکاوی خودمه. من و مامانم خب دکتر خیلی میبرده، دکتر میگفته که فعالیت مغز این بچه زیاده یا باهوشه، بره مدرسه درست میشه. حالا
نه به باهوشی ارتباط نداره. باهوشی نه باهوشی به همین جهت که نیستی دارم میگم باهوشی کنترل رو بیشتر میکنه اتفاقا. نه باهوشی نیست.
مشکل خواب مشکل مغزه که
اصلا
مغز درست.
آره پریشانه. ببینید پراکنده است دیگه. مثل اینمونی که شما بچه ها رو ببرید سینما اینا شروع میکنن وسط فیلم بازی کردن توی اون سینما همه رو به هم میریزن دیگه. نه شما عامل اخلال رو داشتید. بعدم ببینید عزیز وقتی خواب اتوار حالا درجات میخوام مثلا فرض کن اشاره به شنونده قبلی کردم ولی فرض کن خوابتون سبک باشه یعنی امواج مغزی در حد 7 تا 14 سیکل در ثانیه باشه که در منطقه آلفا است. خب معلومه که یک هر خوابی یادتون میمونه و هر خوابی یه ذره که ناراحت کننده باشه بیدارتون میکنه. حالا اشکال کار خواب بچه‌ها و حتی آدم بزرگا چیه؟ بین 80 تا 90 درصد خواب همه بد و منفیه. یعنی ما اگر 10 تا خواب میبینیم 8 تاش بده 9 تاش بده. خب پس بعدم چون در سطح خواب سبک دارن خب بیدارشون میکنه برای که مکانیزم دفاعی مغز یا بدن اینه که برای این بدبختی یه فکری بکن و بیدارشو خلاصش کن تمومش کن دیگه. بله. این همون چیزی که بسیاری از ما از خواب بیپریم میگیم خوشحال بشیم که چه خوب خواب بود واقعیت نبود ولی گیر افتادید عزیز. یعنی این دختر فقط تنها راهش برخلاف اون توصیه که به مادر شما میکردن شوهر دادن. یعنی هر چه زودتر بتونید شوهر خوب براش پیدا کنید تو بندازیدش گردن اون راه رو بردید و ادامه خیلی امیدی برای اینکه چیزای خاصی بشه ندارید.
این حرفی که زدن حالا چقدرم که غلط ولی دیشب من دیروزش خیلی جان یکی از همش مسئله زندگیمون شده. اگه من بفرستم یه کلاسی که یه فعالیت بدنی خیلی زیادی داشته باشه یعنی جوری
خیلی خوبه خیلی خوبه حتما کمک میکنی.
آره.
ببینید بچه ها باید من همیشه اصطلاحی که دارم یک باید بچه ها یه بلایی سر شما که وقتی میرن به نزدیک رخت خواب میشن سر شما بالش نرسه قش کنن.
آها این جالبه جناب دکتر اینه که گفتین یادم افتاد فکر کنید مثلا من میبرم میخوابونه بخوابونمش اصلا از خواب فراریه مثلا فکر کنید قشنگ داره از خواب واقعا قش میکنه چشش بسته میشه بعد یک دقیقه دو دقیقه یهو به خودش میاد بعد سری موقعیتش رو عوض میکنه که اثر خواب بپره.
علتش این است که ببینید بسیار از بچه ها فکر کنن وقتی دنیا رو نمیبینن یا خوابشون برای چه اتفاقاتی میفته.
بله.
اما اگر اتفاقات خوب فکر کنن هم چه کنن اونا محرومن همه دارن بستنی میخورن به من نمیده اتفاقات بد باشه
خودم یادمه.
نه خودتون عزیز شما رو همونطور که انداختن به شوهرتون شما باید فکر این بکنید که بندازیدش روی مردی خودتون رو خلاص کنید. نه این ماجرا ادامه داره بد آوردید عزیز. من بارها به دوستانی که مانند شما بودن گفتم کارتون در اومد کار سلامتی و آرامش و امنیتتون ای بسا به 10% رسیدی که میتونست برسه.
حالا این سه سال اگه به خودم رفتاشه یه 3 سال و نیم دیگه چیزی نمونده.
نه دیگه به 5 و 6 به چون این دختر بچه ها در 5 و نیم سالگیست که بهترین یعنی یه خانومی میشن برای خودشون که اگر عرض کنم دستکش دستشون کنی تو نمیدونم کلاه سرشون بذاری میرن رو صندلی میشنن پاشون رو پاشون میندازن.
آخ دختر من آیده تو الان هم همینه خیلی گله خیلی خانم فقط همین یه مشکل هایی حل میشد دیگه.
خب همین دیگه اینو به شوهره نگید ردش کنید بره ای با یه جوری پنان ابتی مجبورم حالا در کنار این همه این حرف های کمی عرض کنم که شوخی طرفی هم بزنم با دکترش چک کن. من نمیدونم شاید یه آرام بخشای باشه که در حالی که ممکنه یه عوارضی داشته باشه یا حتی ضررایی ولی با توجه به این که به 3 تای دیگه فرصت میده بخوابن ارزش رو داره و حتی خودش و زمینم اینا موقته مثلا 1 ماهه و بعد از 1 ماه که بهش عادت کرد اون وقت میشه قطعش کرد. مشورت کنید ببینید چی میگه.
آخه اینجا نمیدونم خیلی این روشزا رو حداقل من دکتری که دختر من داره بد میدونم. من فقط یه داروی پیدا کردم یه قرصایی از اتفاقا شب به شب بهش میدم که همه از بیخوبون گیاهیه که اینو دکتر قبول کرد. یه مقداری خوابش رو اوایل سنگین کرد اوورال نه اومدی فرق نکرد.
آخه از زمد قصه گیاهی رو ببینید بذارید همینجا بازی اصلی گیر تمام آنچه که به اسم داروست و در جهان طبیعیه هیچ کنم از ماورا و طبیعی نیمده مثلا هیچ کسی دست خدای تو چیزو بندازه پایین پس همه چی طبیعیست. این که این ترکیب در خود طبیعت هست یا ما به وجود میاریم مسئله انسانیست. ولی تمام داروها همه گیاهی هست، همه زمینی هست، همه خاکی هست، همه شیمیایی هست. این که بس باید داروهای شیمیایی، انگار آب که شما میخورید شیمیایی نیست، اونم شیمیایی هست. ببینید یعنی این پرت و پلاها معنایی نداره. مسئله اصلی تناسبه. باز به همین جده که هزاران بار گفتم همه غذاها دوان، همه دواها غذان، مهم مناسبن، مفیدن، درستن، جنبه‌های مثبت و منفیش مطالعه شده، تصمیم برش گرفته شده یا نه. پس بنابراین این که شما بفرمایید گشتم و گشتم و یه داروی گیاهی پیدا کردم، دکترم رو گفت اشکال نره، این که یه چیزی بوده که عادی تو زندگی همه هست، تجربه شده، ضرر و خطری نداره، گفتم بدید، ولی تاثیر معمولا محدود
بود.
دقیقاً اونا رو میدونم. به همین جهته که منم چون نمیخوام در رشته‌ای که کار و تخصصم نیست وارد بشم، عرض کردم که با دکترش مشورت کنید. من اگر فرزندم تا این حد مسئله داشت بهش میدادم. برای که باز جمله‌مو تکرار میکنم، ما در دنیایی هستیم که مثل وقتی شما تشریف میبرید خرید، میگن کالا رو میخوای 100 تومن تو بده تو بدم، ما بی هزینه که نمیتونیم کاری انجام بدیم. خب اینجا این هزینه شه. به من میفرمایید این داروها به اصطلاح ساید افکت دارن، تاثیرات جنبی و جانبی منفی دارن. من قبول میکنم، حتی شما نگاه کنید عامل اصلی و اساسی حیات آبه، منان ما کل شیء حی، اصلا از آبه که همه چیز به وجود. شما آب زیادی بخورید مریض میشید، خیلی بیشتر بخورید میمیرید، فقط به خاطر خوردن آب. پس بنابراین مسئله اندازه است عزیز من، یه چیزی مناسبه. بنابراین خودتون درگیر اون نکنید. اگر دکترتون گفت، منم من گفتم اگر فرزند خودم بود میدادم. برای اینکه ببینید آسیبی که به بچه میخوره، آسیبی که به اطرافیان میزنه، بنابراین یه مقایسه است عزیز. اینی که اگر ایشون موافقت کردند و گفتن من ایبینم، من کوتاه مدت یکی دو ماهه، چیز عجیب و غریبی که نیست، چون آرام بخشا کمک میکنن، حتی مغز احتیاج به همچی آرامشی داره، کمک بگیره خوشحالم میشه، دستم میزنه. ولی خب به هر حال گیرید عزیز. بنابراین فقط دعا کنید که پسرتون اینجوری نشه. اون به نظر
خدا شد به نظر میاد اون بهتره.
اون نه اون به باباش رفته، نجیب و بیوش و اینا مادرش
جفتشون به باباش رفته. چیزی به ما نرفت. چیزی به دکتر دوست سوال کوچی که دیگه هم باز دارم، ببخشید وقتتون.
راجب چه چیزایی هست؟
نه سب کنید
این دختر نه درباره ازدواجش هایی هست. بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبت رو ادامه‌دیم. روی خط باشید عزیز.
اگر بیشتر از 10,000 دلار بدهی دارید، خواهش میکنم قسمت صحبت‌های منو خیلی خوب گوش کنید. خیلی از افراد به خاطر میزان درآمدی که دارن قادر به پرداخت کردن بدهی‌های کریدیت کارتاشون نیستن. این خبر خوبو میخوام بهتون بدم. میشه با بانک صحبت کرد، شرایطتون رو گفت و بیخود دیگه 20% یا 25% بابت بهره‌های کریدیت کارتا پول پرداخت نکنید. ما قادر هستیم این بدهی‌ها رو براتون کم کنیم و یک برنامه‌ریزی مالی بکنیم که به راحتی از شر این بدهی‌ها خلاص بشید.
خاتمی 818 دو میلیون 818 دو بقیش صفر.
مانی خاتمی 818 دو میلیون.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818 777 77 77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت باز دو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. تو هفته برنده.
شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه. پس خوبه همه پسندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
310-628-5505 drsabati.com.
صاحبان املاک تجاری لطفاً توجه فرمایید. به یک ویرهاوس یا ملک اینداستریال بین 5,000 تا 10,000 اسکوئر فیت در سانتا آنا یا محدوده اورنج کانتی برای اجاره نیاز است. تلفن 714-335-3461 714-335-3461.
بهترین لواش ماما لواش.
ماما لواش
سالم و تو دلبرو. ماما لواش با آرم نارنجی. ماما لواش.
ماما لواش
با آرم نارنجی.
بهترین لواش
ماما لواش.
بردار داداش.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر، ممنونم از خدمتتون. حالا در مورد خواب یهو یادم افتاد، در اصل میخواستم بیشتر سوالم این بود که فکر میکنین این کار من درسته که پسرم از شیر شب بگیرم ببرمش تو اتاقش، دیگه ما همه هرکی بریم تو اتاق خودمون، دیگه هر وقت شبا بیدار شد برم پیشش؟ یا
شما پسرتون چند ماهشه؟
4 ماه و نیمشه.
خیلی خوب، میدونید وقتیست که همینقدر که وزنش برسه به 7 یا 8 کیلو بهتر است که اولا به تدریج شیرشو قطع کنید و آب بخوره. از خود شیر خودتون رو بهش میدید یا
شیر خشک میدم؟ شروع هم کردم که دایلیت.
پس بنابراین شروع میکنید 10% کم کردن، بعد یه 10 روزی هم فقط آب بهش تنها میدید، بعد اونم قطع میکنید. همون هیچ اشکالی نداره، ولی هر کسی که از این مهلکه نجات پیدا کنه، بالاخره یه نفر سالم از این ماجرا بیرون رفته از دست دخترتون، نه اون هیچ اشکالی نداره.
خیلی عمالی. سوال بعدی در مورد دخترم اینه که این از بچگی عادت داشت با دست ما بازی میکرد وقتی که میخواست بخوابه و پشت دست
نباد میذاشتی؟
بله، من تازه پریروز متوجه شدم. حالا الان هم توی فقط بگیم نه و دیگه استافش کنیم دیگه.
هم بهش بگید نه، هم یه چیزی که خیلی دوست داره برید توی اسباب بازی فروشی یه چیزی پیدا کنیم بگید اینا
دست ما رو دارد.
نه خب نداره دیگه، شما خیلی راحت. من تو خیلی بهتون فشار اومد، مثلا میتونید بگید مثلا زخم شده یا واقعا یه ذره یه چیز قرمز بکشید روش. خب بگید اینجا زخم شده. بعد
بگم جناب دکتر، ما با یه بچه 2.5 سال عادی روبرو میشیم، دختر من اصلا یه چیز خیلی خاصیه. اولا از 20 ماهگی اینا عین یه آدم بزرگ حرف میزد، بعد اصلا از نظر حتی میدونم شما میگین تو این سن استدلال و اینا ندارن، ولی اصلا تو یه لول دیگه یه این بچه.
نه همونا بیشتر نه چاره نداره. میخواید بگید که شما نمیتونید گولش بزنید وقتی یه برها شما زیر سال،
ولی همین فقط نرم بگم واسم راحت تر
کافی. نه خب نه رو بگید، ولی اگر نه مهم نیست، اگر نفهمه که گول زدنش مهم نیست، نفهمه که مسئله نیست، اگر باید مطمئن باشید مثلا دستون قرمز میشه بستید، بنابراین با یه پارچه میبندید یه 2-3 روز اونم ول میکنه و بعدم به هر حال اون کارشون درست نیست عزیز، ولی که این نوع چسبندگی های فیزیکی بعدن مسئله میشه در ارتباط با دیگران و یا برخی از اوقات به صورتی که غیر عادی عمل میکنه یا اصولا از هر گونه لمس و ارتباطی این چنینی دوری میکنه. نه کار درست نیست، اینا بدآموزی عزیز. و این بدآموزی ها علتش اینه که در کودکی بچه ها دو تا کار میکنن، یکی نتیجه گیری میکنن، مثل اینکه مثلا دست راست بابا بهتر از دست چپش، یه نتیجه گیری بیمعنی. و دوم تصمیم میگیرم، من هیچ وقت سمت راست راه نمیرم، میرم سمت چپ راه میرم. و این مبنایی میشه برای زندگی، یعنی پترنا یا انگارهای رفتاری از همینجا درست میشن. اینی که نباید به هیچ انحرافی اشکالی اصلا فرصت رشد داد، و به دلیل اینکه مهم نیست، چیزی نیست، بد ول میکنه، نباید این کار کرد. چون شما بعدا استدلال خیلی ها رو میشنید، کدوم آدم 50 ساله رو دیدید که دست مادر پدر. خب دیگه اینا هم حرفای یه مقداری عرض کنم که جای گفتگو داره درباره اون هوش زیادی که شما بهش اشاره فرمودید.
بله جناب دکتر، سوال بعدی در مورد دخترم، که دختر من خیلی باباییه و
آره، یعنی که خیلی باباییه،
اصلا همه چیش باباش، فقط باباش.
خب آخه برای که مادره نه، سب کنید، اولا بخواد این که مادره دومی رو آورده، چون ببینید بچه ها که
باشه.
خب نه ببینید، یه کاری نکنید که بعد بگم شما رابطهاتون و ارتباطاتون غلطه.
همون میخوام بگم اتفاقا هستش، راستشو بخواهی من خیلی کنکاش کردم و فکر میکنم متوجه هستم چرا اینطور شده، چون من احساس میکنم فلکسیبیلیتی همسرم از من خیلی بیشتره، که یه جایی من کارشو قبول ندارم، ولی به هر حال خب دخترم هم
اینو
متوجه است دیگه،
مثلا
من فکر
می‌کنم
کشیده
میشه
سمت اون.
خب معلومه عزیزم، یه کسی که وقتی کسی آدمو تنبیه می‌کنه که باداش بده، آدم میره سراغ کسی که باداش دنده است. بعدم ببینید عوامل بعدن اضافه میشه، شما با یه فاکتور و یه عاملی که روبرو نیستی، شما اولش میتونه فقط توجه پدر باشه، حتی فرض کنید برای بچه بوی پدر یا حتی جسه پدر در مقام مقایسه با مادر براش انتخاب میکنه. باز عرض کردم بچه ها اشکالشون نتیجه گیری و تصمیمی است که میگیرن و بعد تمام اون باش میمونن. این مسئله ای بسال بعد 20,000 بار تکرار میشه، در حالی که زمینش توی یک سالگی بوده. اینه که این همه من اصرار دارم ما تو کار پرورش و تعلیم و تربیت اونقدر مهم نیست که کار خوب بکنیم، مهم اینه که اشتباه نکنیم. درست مثل پشت فرمون، مهم نیست که شما چقدر قشنگ رانندگی کردید، چقدر خوب رانندگی کردید، چه حال خوبی داشتید، آواز خوندید، همه تو را اتومبیل لذت بردن، مهم اینه که 5 ثانیه اشتباه نکنید، بزنیدش به دیوار با مخبر بکشید. میدونید کار پرورش و تعلیم تربیت، تمام عرض من خدمت دوستان این بوده که در کار پرورش و تعلیم تربیت اینقدر آگاه باشیم که اشتباه نکنیم. همینقدر که پدر و مادری اشتباه نکنن، بچه ها به نوعی ایام رو میگذرونن، اشتباهی که کار دستشون میده. و به همچه است که تو این گونه موارد به اینکه موضوع جزئی و کودکی است و الان هست و بعدن میره، به اون نمیشه استدلال کرد. نتیجتا مهم اینه که درسته یا غلطه، چون همطور که خودتون گفتید، فرض کنید من با اینکه بدن بچه ها در وقت خواب به بدن کسی لمس باشه، با هم تماس داشته باشه، هر کی میخواد باشه، مخالفم، تماس شدن. پس بنابراین باید اینو رعایت کرد. الان همون چیزی که شما الان دارین میگید، دادن دستتونه در اختیارش، و بنابراین خود اون یه موضوعی درست میکنه از وابستگی، زمینه درست میکنه برای عادت و اعتیاد، زمینه درست میکنه برای اینکه این نباشه استراب، بعد برای اینکه استراب رو کنترل بکنه یا از ماهیچه‌هاش استفاده میکنه یا نفسش رو به هم میریزه یا میره تو دنیای تخیل. خب همه اینا بعد مسئله آفرین میشه سر موضوع بسیار ساده. اینه که من تمام تمنای من از دوستان برای شنیدن فرض کنین بخش اول فلسفه بالا پای پرورش تعلیم تربیت که بوده 15 ساعته، بعد تولد تا 3 که اونم یه 15 ساعته، اینه که با 30 ساعت ما 3 سال بچه رو بدون اشتباه حداقل بگذرونیم. بدون اشتباه بگذرونیم درست پس این کار مهم نیست که شما فرض کنین اتومبیلتون رنگش چی بوده، تو اتومبیل همه ساکت بودن، همه حرف میزدن، همه خیلی خوشحال بودن، به سالم رسیدید، اون اصله. ولی اگر یه اشتباهی میشد، تصادف میکردید، خب همه اون چیزهای دیگه هیچ اهمیت و ارزشی نداشت که ما بیایم درباره خیلی به اون خوش گذشت و حرف میزدیم و میخندیدیم صحبت کنیم. تصادفه، اون مسئله است. اینی که در این گونه موارد چون الان مطرح کردید، حتی در خصوص چرا فرزند فرض کنید دومتون اون حرفا رو زدم در جهت مواظبت از او و یا حتی رعایت یه اصولی که خاطر مناسبش اون کارش درسته و دختر شما معلومه که هر کی باشه هر چی باشه به مجرد آمدن فرزند دوم به هم میرسه. این درست مثل این که همسرتون هم یه خانومی رو بیارن بگم ببین این نخوشگله مثل تو باشندامم نیست، این کنار تخت میخوابه و ای بخوایم میره تو آشپزخونه میخواب. خب معلومه شما به زودی همسرتون راهی بیمارستان میکنین آشپزخونه.
بله اون وقت سوالی که اینجا برام بیشتر پیش میاد حالا این هستش که من همسرم جانم به دکتر رو بخوام قشنگ توضیح بدم، یه آدمی هستش که خیلی قشنگ احساساتش رو بروز میده، چه از نظر کلامی چه از نظر بغل کردن بوسیدن، با من همیشه اینطوری بود، الان با بچه هام همینه و من مدام اضطراب اینو دارم که طبق حرفای شما دختر من شخصیت هیستریانیک پیدا کنه، تا نمیدونم بفهمم که مرزش کجاست، کجا اشتباهی که من به همسرم گوشزد بکنم از یه جا اینو خط رو دقیقا نمیدونم.
من مطلب رو خیلی مشخص کردم، گفتم بچه ها به مجرد که به دو و نیم میرسن دیگه حتما سه باید فکر کنید، یه پسر و دختر 16 سال است و تمام کارهایی که با او میکنید کارهایی که دختر 16 ساله داشتید میکردید و عادی بود جلوی مردم، ولی وقتی که فرض بفرمایید اونقدر در آغوش گرفتن و بوسیدن و بوییدن و اینا رابطه یه پدر رو با یه دختر 16 18 سالش ابدا درست و موجه نید اینجا نیست. یعنی بعدم تازه بچه ها مخصوصا به میزانی هم که باهوش دارن اون گرایشی که در دختر شما به عنوان عقده الکترا هست که کشش به سمت پدرش هست و اینا رو بیشتر میکنه و اگر اونجا مواظب نباشیم گرفتاریست. همون جاست که من اون همه توضیح عرض میکنم که همسر شما قراره بکنه نکنه باید نباید بیشتری داشته باشن و ضمن شما درست برعکس فرصت هایی بدید
که با...
خب دیگه این اشکال کار متاسفانه برخی از وقت همینه، وقتی پدر و مادرها خیلی آدم های احساسی هستن اون احساسشون همه جا خوبه ولی یه جا آسیب میزنه دیگه و اونجا رو باید مواظب بود که اینجا مسائل جدیست. یعنی این قصه بین دو و نیم یا سه تا 6-7 سالگی دخترتون مسئله اساسیه بنیادیه. وقتی شما تو کار تراپی میرید و بعد دفعه میدید همینجوری چپ و راست بیماری که نارسیسیستی که هست که تو آقایونه یا هیستریانی که هست که تو خانوما هست برمیگرده به برخورد نامناسب مادر با پسرش و دختر با پدرش و بعدم معلومه اصلا این سیستم چجوری کار میکنه. ما نه تنها آمار رو داریم، ما نه تنها نتایج رو داریم، ما اون علل و عواملی که در ذهن اتفاق میفته و میگذرد و باش آشنا هستیم و بعدن وقتی گرایش ها و تمایلات جنسی افراد رو در بزرگسالی میبینیم از انتخاب همسر گرفته تا نوع رابطه‌ای که با جنس مخالف دارن متوجه میشیم که اینا رو نباید اشتباه کرد. باز برمیگردم سر اون بحثی که همیشه خدمتون داشتم، ما قرار اشتباه نکنیم، یعنی چون کار پرورش از مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد مثل یه فرسخوید باقوانی دانه ای رو بکاریم مواظبش باشیم بیاد، ولی دیگه توی این دانه نریم، توی این ساقه نریم که اون از پا در بیاریم، ولی در این عالم یه اصولی رو باید حتما رعایت کرد. اینی که من همیشه خواهش و شاید تمنام لغتهای دیگه هم به کار بردم این بوده که یه وقتی بذاریم مثلا 30 ساعت این دوتا بخش رو بشنویم، چون بشنویم دیگه من خاطرم از دست 99% اشتباه
گوش دارم، به خدا نوتبوک دارم اینا رو نوشتم ولی اصلا فکر نمی‌کردم به این ترتیب باشه.
معمولا آدمایی که کم هوشن اینجوری هم می‌دونی.
آره هم احتمال هستش، من گفتم چه تبلیغی از خودم کردم بعد میگم 3 بار گوش دادم و
نشد. آره مثلا فرض کنیم بهتون میگن که نباید این کارو کرد، ولی که واسه چی هستم
دکتر؟ فکر کنید مثلا دختر من مثلا از صبح هی میاد به من هی میگه من بستنی میخوام، بستنی یه دونه میدم دو تا میدم، میگه مثلا سر سومی که میتونم بگم نه، مثلا گاهی وقتا همسر من همونم هی برمیگره منو نگاه میکنه که من
برای شوهر عوض کنین. شوهر
متوجه میشه که همسر من میخواد بهش بده، من از این مانه هم دیگه.
ببینید
نباید اینجا مثلا سومیمون نبگیریم.
خب نه رو همسرتون که باید کتک بخوره تنبیه بشه.
همینو متوجه، همینو میخوام بدونم، میخوام بدونم یعنی
بزنید
تشون بگیم نه که سومی بستنی دیگه بستتون عوض بخوری.
خب اون انتقال نه ببینید، نه سب کنید. اولا باید دونست که این که ما بگیم بستنی نخور درست یا نه، ما اونو نمیدونم، بلی که خود اون جای گفتگو داره و خودش انتخابی است که اگر به درستی صورت نگیره مسئله است. ما که نمیتونیم قانون وضع کنیم، هیچ کسی بر نمیتونه بگه که خوردن یه بستنی زوکه پنج تا بستنی مسئله است، مگر دلایلی داشته باشه.
مشکل من بشه.
خب نه ببینید، ما روزی که نمیدونیم واقعیت چیه و علم چیه، خب معلوم اشتباه میکنیم. من مثلا توی داروخانه به یه در مریض اومد یه دوایی بهش بده، در صد اومد هر صد تاشو من میکشم. خب این که نشد حرف که من اینجا مامور داروخانه ام، خب نبادی کرد. باز به همجاد که چرا عرض میکنم پدری به مادری دوتا چیز که بیشتر نمیخواد، دوتا و فقط دوتا، یکی مهربونی یکی آگاهی. آگاهی یعنی اشتباه نکنی، مهربونی هم مهم، همین دوتا. خب اگر یکی برگرده بگه من آگاه نیستم، برای یه اصولی رو به اون گفتن میدونیم. من تو همون سیدی هایی که شما چند دفعه خوندی تو چیزی هم ازش یاد نگرفتید چی میگم؟ میگم اگر همسر شما کار بد و غلطی میکنه ولی شما زورتون نمیرسه که او رو وادار کنید یه کار درست خوب بکنه، شما هم همون کار بد و غلط رو بکنید. چرا؟ برای که گرفتن کار بد و غلط از بچه خیلی خیلی ساده تره تا بچه تضاد رو، جنگ رو یا اختلاف نظر رو بین پدر مادر ببینه، اون بیشتر آسیب میزنه. خب پس شک تو بچه وجود نیارید. بله شما اگر نمیتونید به همسرتون بگید که بشینه بگید آقای محترم خوردن این مقدار بستنی یا این مقدار شیرینی یا این مقدار شکر برای بچه از نظر سلامتی غلطه و بده، و بعدم آدم همیشه باید یه جایی بایسته تو زندگی. من همیشه وقتی آدمایی که میخوان فرض کنید که شیرینی بخورن میگم ببین تو میخوای 5 تا تیکه شیرینی بخوری، خب شیرینی اولی که خوردی فکر کنید پنجمیه، برای که بالاخره در حالی که دلت میخواد باید قطع کنی. خب رو اولی قطع کن، چرا میخوای بری رو پنجمی قطع کنی که تازه با حرصت و ناراحتی ای بس ششمی رو هم میخوری. ببینید یه انسانی هست با یه اصولی که میشناسیمش، آیا اصلا به یه بچه ای باید گفت نه درباره بستنی؟ پرسش خیلی جدیتر مطرحه، آیا اصلا قرار بستنی تو خونه باشه؟ نه، ای بس بچه به این نتیجه برسه که بستنی فقط تو خیابونه و تو مهمونیه، تو خونه ما بستنی نیست.
بله.
اگر فکر میکنیم نمیتونیم ادارش کنیم نیست. من تو خونم بارها عرض کردم هیچ وقت تو خونه ما پپسی و کوکو اینا نبوده ابدا. اگه مهمونی هم میامده ما مجبور بودیم داشته باشیم، بعد از اینکه میرفتیم بقیهش رو جلوی بچه ها که بادار که ببینن خالی میکردم تو ظرف آشغال بستار که بره. خب نتیجتا تو خونه من هیچ وقت پپسی و کوکی نبوده، ولی بچه های من وقتی بیرون میرفتن یا میرفتن رستوران یا خونه مردم، من ابدا کاری به کارشون نداشتم، میخورن و نمیخورن. برای که اون چیزی که مهم بود اینه که ما تو خونهمون چه قاعده ای حاکمه، بیرونه که من نمیتونم اداره و کنترل کنم و صلاح هم نیست. ولی اینکه من تو خونه پس کنیم پپسی و کوک برم بچه ها بگم نه یا فقط یه لیوان میتونید بخورید، خنده داره اینا
رو. نه مشکل فکر کنم مادر بچه هست که خودش نمیتونه بستنی قطع کنه، ولی
نه دیگه هم مادر بچه هم پدر بچه به هر حال به بچه ها بگید میتونم به عنوان چایلد ابیوز از پدر و مادر هر دو شکایت کنم.
از فامیل وایس میتونن استفاده کنن.
بعد به عنوان اعتراف دیگه کارتون تموم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون. متشکرم از وقتتون. لطف کردین.
خیلی خوب. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی بعد از چند پیام با ما باشید.
KTWV HD3 Los Angeles.
با درود بسیار، نوید هستم از کمپانی پرومت که خوشبختانه تا امروز مورد اعتماد شما عزیزان بوده. از این پس پرومت میتونه صندلی چرخدار برقی رو در اختیار شما عزیزان بگذاره تا با این وسیله مدرن با فشار دادن چند دکمه ساده بتونید اون رو هدایت کرده و از محدودیت و خانه نشینی رها شده تا به سوی زندگی بهتر بروید. این صندلی چرخدار رو میتونید بر اساس توانایی فیزیکی شما برنامه ریزی کرده تا شما بتونید به آسانی از آن استفاده بکنید. کارشناسان با سابقه پرومت چگونگی استفاده از اون رو در منزل شما آموزش میدن تا شما خودتون کنترل رو به دست بگیرید. برای توانمندی خود با شرکت پرومت تماس گرفته تا ما بتونیم با پزشک شما و بیمه شما هماهنگ کرده و این صندلی چرخدار ویژه رو هر چه زودتر به دستتون برسونیم.
818 907 7777 818 907 7777.
سلام آقای ضرب‌المثل،
چرا اخما تو همه مرد؟
راننده اوبر بودم، تصادف کردم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است؟
یعنی چی؟
برو پیش اونی که تو این کار حرف اول و آخر رو میزنه، تیر تو به خطا مسپا.
یعنی برم پیش کامران یدیدی؟
تا گفتم فر رفتی فرحسا.
ولی آخه میگن پرونده رایتشر تخصصی نیست، پیش هر وکیلی میشه رفت.
هر گردی که گردو نیست. اونایی که اینو میگن یا این کاره نیستن یا اینکه نمیدونن که این کاره نیستن. تقصیر خودشون هم نیست، نمیدونن دیگه. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند.
پس یعنی بر این مجد بس جان فشانی رواست.
ببر پرونده رایچر تو پیش کامران یدیدی که وقت تلاست.
دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
خود را، عزیزانتان را، جوانانتان را نجات دهید.
نجات دهید.
مانتن ویو تریتمنت سنتر در شهر تارزانا، مرکز پیشرفته ترک و پاکسازی جسم و روان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، در خدمت شما.
مانتن ویو تریتمنت سنتر.
خدمات این مرکز با نظارت کادر درمانی متخصص و پرستاری 24 ساعته در محیطی زیبا، دنج و آرامش بخش به صورت کاملا محرمانه انجام می شود.
با قبول اکثر بیمه ها.
تلفن
888-886-8684. Website mountainviewtreatmentcenter.com.
Begin a new you in Mountain View.
با درود، هدا کرد هستم. توصیه‌ای برای خانم ها دارم. خانم هایی که کار نمی کنند، درآمدی ندارند و شوهرشان خرج آنها را می دهد. بهتر است برای روز مبادایی که فرا خواهد رسید، پس‌اندازی برای خودتان داشته باشید. حسابی که هم رشد می کند و هم به شما درآمد می دهد تا در هنگام کهنسالی محتاج فرزندانتان نباشید. به من زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00. خدا کرد.
مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
اوزمپیک، لپن، بایپاس، لایپو و بقیه عمل‌ها و رژیم‌های سخت و عجیب و غریب جواب شما برای داشتن یک بدن سالم و زیبا نیست. شاید حتی بهتر باشه اضافه وزن داشته باشید تا اینکه بدن خود رو به دست تیغ جراحی و یا داروهای خطرناک و پر از آسیب بسپارید. اگه می‌خواید در سال جدید بدنی نه تنها زیبا بلکه سالم داشته باشید، متابولیسم بدن خود رو 10 سال جوان‌تر کنید، طول عمر خود رو افزایش بدید، از شر دیابت، کلسترول، بی‌خوابی و دیگر بیماری ها که به دلیل تغذیه نامناسب و لایف استایل اشتباه به وجود آمده خلاص شوید، فقط کافی است با دکتر وزیری تماس بگیرید. دکتر وزیری با بیش از 30 سال سابقه به شما کمک می کند که یک بار برای همیشه زندگی و بدنی سالم داشته باشید. در 3 لوکیشن در وودلند هیلز، گلندل و لاگونا هیلز. 818-704-11-88
با نهایت تأسف و تألم در گذشت مادر عزیزمان خانم مارسل مهین نوربخش را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد مارسل مهین نوربخش روز جمعه 10 می ساعت 3 بعد از ظهر در ایدن مموریال پارک برگزار خواهد شد. مراسم یاد بود شادروان مارسل مهین نوروش روز پنج شنبه 16 می از ساعت 6 تا 8 در کنیسای نصح در شهر بورلی هیلز برگزار می شود. فرزندان شاهرخ، جهانگیر و شهاب نوروش. خانواده های نوروش، فرهمند، محبر، سپیدار، رائین، لعلی و سایر خانواده های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستان در مونترال کانادا میرسونم که روز جمعه 24 ماه می از ساعت 7:30 شب کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو خواهم داشت. روز شنبه 25 10 صبح تا 1 بعد از ظهر عشق، ازدواج و خانواده، و بعد از ظهر روز شنبه 25 از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی From Dependency to Independency and Interdependency. روز یک شنبه 26 در تورنتو کانادا هستم و دو کنفرانس در اون روز خواهم داشت، 10 صبح تا 1 بعد از ظهر، با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، و 3 تا 6 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست. و روز دوشنبه 27 از ساعت 7:00 تا 10:00 شب کنفرانس موفقیت چیست و موفق کیست. بنابراین 24 25 در مونترال، 26 و 27 در همین ماه می در تورنتو خواهم بود و 6 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من، اینستاگرام و یا مراکزی که در این دو شهر هستن و دوستان و یاران میتونید در اختیار بگیرید. از قبل جای خودتون رو رزرو کنید و یا کمی زودتر به محل کنفرانس تشریف بیاورید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
بخت شما هم بخیر، بفرمایید.
من 42 سالمه، پزشک هستم، فرزند دوم از دو برادر، فرزند کوچکتر که به گفته شما مقلد بچه برادر بزرگترم بودم. ایشون پزشکن با موفقیت خوب، تشکیل زندگی در امریکا دادن، به عنوان رئیس بخشن. بعد منم به تبعیت ایشون برای امریکا حدود 11 سال پیش اپلای کردم، چون هر جفتمون تقاضا ویزا تحصیل داشتیم، با اختلاف 6 سال به من ویزا رو ندادن. و بعد من اون موقع رفتم برای آلمان اپلای کردم، آلمان بهم پوزیشن رو دادن، متاسفانه سری رفتارهای نژاد پرستانه شد و روز اول یه مقدار اضطراب کار روز اول من رو گرفت. اونجا از دست دادم، اومدم دوباره اپلای کردم برای امریکا، با یه خانومی آشنا شده بودم از قدیم. این خانوم به من گفت میرمت آمریکا، منتها سی دی 50 باید نباید شما رو گوش کرده بود که در اون سی دی فکر کنم شما گفته بودید که خودتون رو ویزا نکنید برای یه سری که بیارینشون آمریکا. و ایشون بعد از این کلی دیت و اتفاقات که حتی تو ایران هم اومد به هم زد و سومین ضربه به من زد. چند روز پیش هم باهاش صحبت کردم، ازدواج کرد با یه ایرانی که الان خوشبخته تو آمریکا. خودش گفت اون زمان جذب این سی دی منو گرفته بود. البته نمیخوام گردنش رو بندازم، در صورت
خواهی جلب این سیدی نه نه سب کنید چون توضیح میدید. حرف این است که یادتون باشه که برخی از اوقات آدم ها به این دلیل با شما ازدواج نمی کنن که میخوان با شما ازدواج کنن، بلکه بخاطر این که شما شهروند ایرانی یا امریکا یا آلمانی.
نه من بهش گفتم من میخوام بیام ریسرچ کنم اصلا مشکل که شما دارید حل کنم. ایشون میگفتن نه ما شنیدیم شما برنامه‌تون اینه. بعدم اومد با یه ایرانی از تو ایران بردش و الان خیلی هپیه تو همون LA. خودش گفت اون لحظه نمیدونم چرا همچین تصمیمی گرفتم. حالا بگذاریم آقای دکتر، در صورت میگم این شکسته مکرر. اومدم رشته اورژانس، تو رشته اورژانس فقط کار میکردم و میخوابیدم و به قول شما کارخونه خواب بودم و به زور قرص حتی کشیک میدادم، بیرونم کشیک میدادم و این سیکل استراحت و ورزش هم اصلا رعایت نمیکردم. بعد دیدم خیلی روانم به خطر افتاد و دوباره کوچیک‌تر شدم، رسیدم به پزشک خانواده در اطراف تهران با مای 12 میلیون تومان. آقای دکتر اصلا خنده داره، یک ماه کار میکنم، کارم سبکه ولی $200 دارم میگیرم. روز اول احساس کردم شاید ADHD دارم که همینجوری دارم سقوط میکنم. تست ژنتیک بزاق دادم، گفتن همچین مشکلی رو ندارید. الان آقای دکتر میزان ریسک سویساید تو ایران به پزشکا بسیار بالاست، بسیار بالا آقای دکتر. و توی زشته های شاد مثل روماتو که کمتری خطر هم داره، حتی ویروس خودکشی کردن. با یکی از دوستان هم صحبت کردم تو آلمان، ایشون هم رفته اونجا، متاسفانه پذیرش نیفتاد، آلمان هم شلوغ شده. ایشون هم اول گفت میخوام خدا بکشم، خندم گرفته بود، گفتم شوخی نکن، و گفت نه من چون تقاضای پناهندگی کرده بودم و رد شدم هیچ امیدی ندارم. و بعدم که دوستام زنگ زد گفت مثلا اینکه ایشونم سویساید کرده. در حسرت الان در وضعیت خیلی ناامیدی بسیار هستم آقای دکتر، و نمیدونم. به من اون دفعه شما گفتید بعدتون یه میوه دیگه است و میوه دیگه، ولی باور کنم جهت تو این روستا هم یک ویلا اطراف من هستش، یه آقای محسنی بود، گفتن دخترم آمریکا بعدا شما رو میشناسن، تو اینجا دارید ببخشید چه غلطی میکنید تو ایران، مگه چقدر دارم بدونم، پاشو برو. همینجوری به من گفت. گفتم شما ایشون ها کجا میشنید؟ گفت ایشون همه مهمونی هاشون تو ایالت میشیگان معروف هستش، همه ایشون رو میشناسن. اصلا هر جا هر دا توی اورژانس هم بودم، از همکلاسی برادرم دوباره با من علیه من نامه نوشتن، چون اونا حسادت میکردن که چرا برادر من آمریکاست یا نیستن. هر جایی میرم این سایه مثل کاکتوس تو زندگی من افتاده. یعنی اصلا دیگه واقعا خسته شدم، دیدم اسم خودم عوض کنم. یعنی از رو مهر منم حتی میفهمن اونجا تو دهاتی که دارم زندگی میکنم، طرف ویلاش اونجا میگه من پس دخترم تو میشیگان برادرم میشستم، دایی تو ایران چه غلطی میکنی؟ چی به مایی تو ببخشی پر حرفی میکنم. این به خاطر بردلان هم نداریم، یه مقدار میخوام چون تایم هم کمه بگم خدمتتون، پشتوان مالی هم نداریم. الان شما بنده پرهام جان آقا فرید دارید میدوید و این ورمون و کنفرانس میدید میگذرانید، و من یه پدر بازشسته دارم، کنسل هم گرفته، میگه من عمره هم کردم، فکرم بودش دیپرشنه که من دارم با اونا زندگی میکنم. یه خونه کوچیک جدا دارم که از با این 12 تومن ها با اون 20 تومنه دارم روزگارم و دیگه بقیه من فقط هم صبح شب میکنم. اصلا نه امیدی به ایران دارم، نه دوباره برگردم اورژانس، فوق درشتی سنگین. و حالا نمیدونم هر جا که شما میخواین آف بکنید شما توضیح بدید، یا اگر ادامه میده من دوباره خدمتتون عرض کنم.
شما هر چی دلتون میخواد بگید. آخه
دو سه تا دیت اومدم بذارم، میبخشید این جمله شما که ازدواج خوب خوبه، ازدواج بعد خیلی بده رو همه مد کردن تو ایران. همه دخترها میگن نه ما ترجیح میدیم ازدواج نکنیم، خیلی هم با خودمون حقی باشیم. و شروع میکنن میگن نمیدونم ثروت برای ما خیلی مهمه، اگر میخوای 6 ماه باشیم برام گوشی آیفون بخر تا دکتری. اصلا به حدیث ملاکای دکتر شما عطسه میکنه اونجا ایران میلرزه. یعنی یه فتوا شما میدین اینجا خانم واسه خودشون دور رو هم میدونن، نمیدونم چی وضعیت شده تو ایران. تو خدایی تو یه مقدار صحبت میکنی بدونی
تو داری تو آخه مرده عزیز، یه جوری یه کسی از من ساختی که خیلی خیلی خوشحالم کردی، خدا عمرت بده. یا رو خط
ما ایرانی ها عادت همونه، اول یه نفر بوت میکنیم، خودتون میدین تو تجربه هم داریم تو تاریخ، بعد ببخشید میگم حتی اتفاق برشون نیفته، بعد لعنت میفتیم اون نفر. ما همه الان شما فرم بوتید، امیدوارم که اتفاق برشون نیفته، ولی قبلا اتفاق هم
آخه اصلا این چه نگاه ذهنیتیست که شما دارید عزیز؟ شما یه مغز
من الان خاکستری میخوام ناکنم، ولی همه سیاه داره برای من پیش میاد.
خب برای که فقط شما دو تا یه چیز رو با یه چیز فقط مقایسه میکنید، مبنای عقلی شما این است که هر پدیده یا یه چیزی شبیهشه یا مخالفشه یا یه قانون بهش. من با این نظام عقلی آشناستم. شما قرار بوده که تصمیم بگیرید که خودتون میخواید چی بخونید چی کار بکنید، و اینکه خودتون رو تبدیل کردید به اینکه من باید مانند برادرم یا بهتر از برادرم بشم. خب حالا در جایی که راهنما هست و کمک هست اشکالی نیست، ولی اینکه همه ذهن و زندگی شما این باشه، بعدم تمام علائم
چون صحبت های شما رو گوش دهن های دکتر که هر کسی زندگی خودش داره، نه برای برادر آدم اپلای میکنه و میگه من خودم اومدم اینجا، شما میتونی خودتو برسون اینجا، من نهایت یه ویزه توریستی میفرستم. خواستم بگم آقای دکتر من سربازی رفتم، ایشون نه تحریر سربازی، به من میگن شما هم بعد تحریرم سربازی که تازه پزشک عمومی کار کنی. بفرمایید
دکتر
ببخشید، اگر
من
خواستم دارین
من چیزی به نظرم نمیشه. آخه ببینید عزیز، من داشتم میگفتم که شما یه جور
همه گرفتم، کتابای روانشناسی گرفتم، دیگه واقعا مستعد شدم بفرمایید.
نه شما ببینید عزیز، فرض بفرمایید چون همینجوری یه چیزی میفرمایید، برادرتون به شما گفتن من میتونم برای تو ویزای توریستی بگیرم، درسته؟ معناش اینه که این ویزا اگر کار بکنه شما میتونید بیاد امریکا. حالا آمدید امریکا میرید تقاضای پناهندگی میکنید تموم شد. میمونید تو امریکا. قانونی میمونید.
همین موضوع برای من نفرسته. یعنی میترسه که من میدونم این کارو میکنم ولی
آخه شما چرا با واژه ها و لغات و ببینید شما یه مقدار کلید واژه هایی به قول معروف برای خودتون درست کردید با اونا زندگی میکنید که هیچ کنم از اینا
نه...
خب آخه من که اینجوری نمیبینم و نمیفهممش عزیز اگر مال منه یعنی فرض بفرمایید که حرفای فراوانی زدی نه اینکه بخوام توضیح بسن بعد از عرض من این بوده که ازدواج خوب خوبه ازدواج بد خیلی 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 بد پس ازدواج بد نکن این کجاش تبدیل میشه به اینکه دختران در ایران بگوین ما دیگر ازدواج نمیخوایم بکنیم
دقیقاً همینه
خب یا خب خیلی نتیجه گیری که اونا میکنن یا شما میکنین درست من همینجا
بیت میزدم این جمله شما رو کردن به عنوان شعار با خانومایی که خیلی سوادشون بالاست یا اینکه بله همین قضیه قشنگ میگن
یعنی ازدواج بد نباید که خب آیا شما ای و ایراد میبینید
نسل ما داره منقرض میشه فقط به خاطر اینکه یعنی حالا شما رو تجربه میگین قطعاً
نخی من متجرب میگه نسل ما داره منقرض میشه این چجور نگاهی
نسل ما جبنه بف... های دکتر به خدا اصلا سن ازدواج اینقدر بالا رفته
اوکی. یعنی دخترام ازدواج نمی کنن نه؟
ازدواج سفید راقت اونا که سن ما هستن ایمان دهه 60 دست سوخته شدیم خب. میگم هرکی خب شما گوش بینید یه مقدار آگاه میخواد باشه همچین اتفاقی براش افتاده چون من چند تا سیت داشتم این جمله رو میشنوم نمیدونم
چه جمله ای رو کدوم جمله رو که ازدواج بد بده این ای بیده
دو تو رفتم دیت گذاشتم با خنده میام میگن خب وضع مالی کجاست مطبه چیه میگم خب حالا شما نمیخوان ازدواج بکنی نه خوشم شما چقدر پول داری خونه تو میگم خب اینجوری میگه نه ازدواج خوب خوبه ازدواج بد خیلی بده خب ازدواج سفید یا ازدواج سفید هم که نه حالا اگه سفید چیز داری این فقط همه میگن مانی تاکس
اوکی خب به هر حال شما با هر کدوم از این اصول مخالفید یعنی معتقدی دادن باید ازدواج بد بکنه نه مطمئنم خب مانی تاک معلومه پولم حرف خودشو میزنه طور که زیبایی هم حرف خودشو میزنه قدرت هم حرف خودشو میزنه هر چیزی حرف خودشو میزنه خب پولم معلومه حرف خودشو میزنه و معلومه که پول به هر حال اهمیت داره حالا شما اگر مثل منی تو ندارید خب ندارید حالا پرسشتون از من چی؟ اگر مطلب شما این است که من از این حرفا نزنم چشم بگه
نه آقای دکتر اصلا آگاهی خوبه باید به شرطی که درست استفاده بشه
خب باید اون که مشروع نسبت به من که مرتبه شما حالتون خوب نیست عزیزم شما اگر قرار باشه نه ببینید عزیز اگر بخوام یه تعریفی بکنم شما اگر پروی روانشناس روانپزشک برید که مقدار آگاهی های بیشتری داشته باشن یه تشخیصی روی شما میگذارن که بر مبنای اون تشخیص میتونید خودتون رو خود درست کنید از وقتش هم برنامه‌ریزی که باهوشی
من بس فکری هم گرفتم و یه مقدار هر چی لیبلی که شما میگید رو خودم میشستم میگم دپرشن هستم فاز اشتیاقی ندارم و مودم پایین افتاده کمتر دارم ورزش میکنم ولی بالاخره
های دکتر با یک
کاری با
خودم
با 12 سال
چیزی میتونم به همین جهت است که به نظر من یک دوست روانشناس یا یه همکار روانپزشک رو صحبت کنید پیداش کنید باهاش صحبت کنید مطمئنم میتونن کمکتون کنن برای اینکه برخی از اوقات ما یه جایی فقط گیر کردیم ببینید شما مطالبی که من میگید مثل کسی مونه که اتومبیل داره رانندگی بلده گواهی نامه داره همه چیزش درسته آدرس گم کرده خب اینا یه آدرس میخواید حتی هم توی یه آدم عادی و معمولی هم به شما آدرس بده اینجا یه روانشناس روانپزشک میتونه آدرس رو به شما بده شما اون انتخاب رو بکنید امیدوارم موفق بشه چون از وقتش برمیه تا این اندازم خودتون کشیدید برای اگر در چارچوب ازدواج آنچه که هستید رو نشون بدید که چه هستید مطمئنم کسانی هستن که آنچه که شما هستید رو دوست دارند و قبول میکنن امیدوارم در این زمینه موفق بشید ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
من فقط آیت این سوال آخر چجوری میتونم این حالت یعنی به قول معروف این سقوطی دیگه دارم میکنم که هی پله پله دارم میام پایین
شما پایین نمیه شما برای خودتون چیزی رو درست کردی دارم میام پایین من نمیدونم به هر حال شما خود
تو آلمان داشتم هم از لحاظ حقوقی هم از لحاظ اشلکایی همینجوری میام افت میکنم آقای دکتر خیلی بده و الان میگم باز دو سال کار کردم باز دو سال خسته شدم یه مقدار احساس میکنم هی میخوام استراحت بکنم کارم دولتی، هر روز باید برم کار کنم 6 روز در هفته و نمیدونم این سیکل که شما درست میگید همیشه استراحت، کار و ورزش رو جون راحت کنم.
به هر حال شما یه دوست روانشناس، روانپزشک همکارتون میتونن کمکتون کنن و به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون، می‌بخشید یه مقدار صحبت
کردم. ابداً هیچ حرفی نذارید.
محمد فیروزی هم شما
آنچه که شما گفتید برداشت و دریافت خودتون من باشه، هیچ مسئله و مشکلی ندارم. بهتر براتون آرزوی بهترین حال دارم و مطمئنم دیر یا زود آدرس رو هم پیدا میکنید و آزاد و راحت خواهید. مواظب به خودتون باشید.
متشکرم آقای دکتر، خیلی
متشکرم. خدا نگهدارتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
تار پرودکشن تقدیم میکنه کنسرت بی نظیر دو اسطوره موسیقی ایران، همایون شجریان و انوشیروان روحانی. شبهای موسیقی و عشق در لس آنجلس، 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک. جهت خرید بلیت به access.com مراجعه کنید. 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک، AXS.com.
مایکل پیمان کید.
پرونده مدنی با فایل کردن یک کامپلینت و یا شکایت در دادگاه مدنی شروع میشه. شخصی که سو شده 30 روز معمولا وقت داره انسر خودش رو فایل کنه در دادگاه، که اینجا وکیل بسیار مهمه به خاطر اینکه این انسر میتونه فرم‌های مختلف داشته باشه. اگر این پرونده هایی که شما سو شدید و یا باید سو بکنین میخواید ببرید، باید وکیل مدنی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر میتونید با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، با شماره 310-870-8000 تماس بگیرید. kadelaw.com. متشکرم.
مایکل پیمان کید.
شرایط دریافت وام سخت شده.
بله.
این یعنی گرفتن وام دیگه کار هر کسی نیست.
خب
باید یه تیم تیز و شارپ مهندسی وام پشتت باشن.
درسته.
باید خلاق باشن. یعنی 10-15 تا راه بذارن جلوت که کوالیفای بشی و سری وامتو بگیری.
بله.
باید با 50-60 تا بانک و لندر قوی کار کنن که این نشود یکی دیگه.
خب این تیز و شارپ و خلاق و قوی کیه؟
علیرضا رؤوفزاده. 818-949-2787 818-949-2787 علیرضا رؤوفزاده، یه مهندس تیز و شارپ و خلاق و قوی وام. حالا بگو خو.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت دکتر فرهنگ هلاکویی، همکاری دکتر محسن محمدی، لایف کوچ و متخصص نورو فیدبک برای تشخیص و درمان ADD و ADHD، همچنین استراب، استرس، افسردگی و وسواس، با استفاده از تست تووا و نورو فیدبک را به آگاهی می رساند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و تعیین وقت با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. 818-451-6666.
پیالون، رستوران لانج پیالون، محبوب ترین میادگاه ایرانیان به همت مایکل مرد هزار صدا. زیباترین رستوران لانج لس آنجلس در قلب انسینو، با فضای باز و دلنشین آماده پذیرایی شاهانه از جشن‌ها و میهمانی‌های شما با گنجایش 300 نفر. پیالون پنج شنبه، جمعه و شنبه شب‌ها با موزیک زنده و دی جی میزبان شما هموطنان عزیز. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-290-3738 تماس بگیرید. پیالون دوشنبه‌ها تعطیل است.
کارمندان گرامی، دیگر برای دفاع از حقوقتان در محیط کار تنها نیستید، چون آزادگان وکیل شماست. دیگر نگران ریتالیشن یا تلافی، هراسمنت و تبعیض در محل کار نباشید، چون آزادگان وکیل شماست. 310-271-4800 310-271-4800 دکتر رامین آزادگان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، وقتتون بخیر.
وقت شما
بخیر. خوبه آقای دکتر؟
من خوب، بفرمایید.
آقای دکتر، از ایران تماس میگیرم.
خوب، راجبه چی میخوایی با هم صحبت کنیم؟
من راجبه طلاق میخواستم با تون صحبت کنم، در رابطه با شوهرم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 38 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
27 سالشون.
چه مدتیست ازدواج کردی؟
ازدواج نکردیم، عقد بودیم.
اوکی، چه مدتی همدیگر رو میشناسید و یا عقد بودید؟
2 سال عقد بودیم. بعد اصلا که چون که قبلا یه آشنایی از طرف داداشم بود، یعنی اینکه دوست داداشم بود، آشنایی داشتم، بعد دیگه داداشم به ما معرفی کردن که دوستمه. بعد دیگه باشون صحبت کرده بود، گفتم که بیاین با من معرفی کردم بهشون، دیگه ایشون آمدن خواستگاری و مراسم و عقد و جشن و نامزدی و همه رو برگزار کردیم. پسرم خیلی ظاهرش خوب بود، یعنی فوق‌العاده علاوه ظاهری خوب بود، خوشتی بود، خیلی سرزبودار بود، پسر فوق‌العاده امروزی بود. ولی متاسفانه روز اول بعد نمو، ولی اصلا هیچ احساسی به من نداشت، احساس علاوه بیرون رستوران داشت ولی هیچ احساس به من نداشت که به هم پیمان نزدیک بشه، به هم دست بزنه. نه، روزی هم که آقای دکتر عقد کردیم روز به روز بدتر شد. یعنی
خب شما فکر نمی کردید با یه مریض روبرو هستی؟
همشه می به من می گفت، من به خاطر نیاز جنسی ازدواج نکردم، من به خاطر پیشرفتم ازدواج کردم، یعنی یه جورایی دوستاش سپورت بشه.
یعنی چی از نظر پیشرفت؟ یعنی چی
پیشرفت؟ یعنی به خاطر پول، چون داداش هم گفته بیا که یعنی جای بدی نیومدیم، اینشون هم مدود، ولی علاوه جنسی اصلا دست به من نمیزد. دست به من هم که نمیزد به خاطر سوال که میکردم به وکیلم، به خاطر مهریه بود. بعد دیگه در آینده بدکار.
خب شما مهریه رو از بین میبردی، چرا نبردی؟
خب همه کار کردم، طرف بدکار شد، شوهرم بعد چقدر بدهی به بار آورد.
بدهی در باره چی عزیز؟ من نفهمیدم.
بدهی مالی.
برای چی بدهی به وجود اومد؟
بعد اصلا هم به من نگو، پول از مردم گرفته بود که روش کار کنه، به عنوان حالا تو ایران به عنوان سودی میگن که روش کار کنه، متاسفانه نتونه سود بده. به من هم چیزی نگفت، همیشه هم گفت عزیزی که به من بگی که بهت بگم. اصلا من بهت نمیگم که زیر از زبون من بکشی، شخ بده نگه، من نمیزم زن تو کارم دخالت کنه. بعد شوهرم هم 3 تا برادر بزرگتر خودش داشتن، پسر آخر بودن.
حالا اونا مهم نیست، ممکنه من بگید خاله خب بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون بدهی بار آورد، به شما چه؟ کسی که دنبال شما نمیاد میاد
چی؟ نه دنبال من نیومد، ولی من گفتم آقای دکتر، دیدم گفتم بدهی آورده، حالا سرش به سنگ میخوره. خب کسی که شکست زندگیشو میخوام مهربون تر میشن.
عجب، این تئوری شما، تئوری روانشناسانه شما؟
نه من پیش خودم گفتم مهربون، دیدم نه بدتر شد. بعد دیگه به خاطر خیلی چیز کرد، بعدم ازم دورش همشه میگه نه، ما 11 سال اختلاف سنی داریم. من اومدم 11 سال شما از من بزرگتر هستین، من پوزم از شما بالا هست، در صورت که شما علاوه فرهنگ و خانواده خیلی از اونا بالاتر هم بودین.
شما چی خوندید چه میکنین؟ خودتون چی خوندید چه میکنین؟
لیسانس هستم آقای دکتر، لیسانس مدیریت هستم.
آقا چی میکنید؟ چی کار میکنید؟
دیگه هیچ نیازی نداشتم برم سر کار، همین خانه دار بودم، خونه پدری بودم، ولی زیر یه سقف نرسته بودیم، یعنی عقل بود.
نه نه، آخه شما از کجا درآمد پول داشتید؟ نه پول شما از کجا درآمده بود؟
من پدرم و برادرم تو خونه بودم، ساپورتم میکردم، مشکل نداشتم. حتی شوهرم هم
وقتی ایشون وقتی یه دختر خانم نصب کنیم من بفهمم تو، یه دختر خانمی خودش کار نمیکنه، درآمدی نداره، پدرشو برادراش و ایناش از نظر مالی کمکش کنن، این مرد به این حساب پول به حساب پول شما ولی با شما ازدواج کرده؟
آره آره، یعنی داداش
شما چرا قبول شما چرا قبول کردی؟
خب به من نگو من به خاطر پول اومدم،
من قرار مردم میگن میگن اگر بخواد
دیگه، منم نمیدونم میگه چشبوشم بسته شده بود دیگه. آقا دکتر من پدرم هم بهش گفت که دختر من الان 2 سال عقده، میخواد چه کار کنه، حالا بده یه وری بیا خونه ما برو مؤسس. نه 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 نه، من دو ماه سرد خونه میشم. گفتم خب بیا تو خونه پدری من زندگی کن، هیچ کس نیست. نه دو ماه سرد خونه میشم. بابام گفت خب بیا برو مؤسس. نه نه، من فعلا شرط رویش ندارم که برم، حاضر شد بره شهرستان خودشون، حاضر شد به شهرستان پیش دادشون کار کنن، ولی حاضر نشد که همین جا شهر ما بمونن که همین جا زندگیش داشته باشه. یعنی همش میگم مهر تو دلم جا باز نکرده.
خب بعد شما هیچ وقت با هم رابطه جنسی نداشتید؟
اصلا به نزدیک نمیشد. مثلا تو اتاق خوابم بهش میگفتم که سوال میگم، میگفتم بیا این مثلا نهار، بهش میگفتم بعد کنم، بعد بهش میگفتم که بیا تو اتاق خواب هم همینجا استراحت کن. میگه نه نه نه، من میرم تو همون حال میخوابم. همش اصلا دستم نمیزد. میگه من دختر زیاد دیدم، با 2000 تا دختر بودم.
حالا سوال من این است که شما چرا یه همچی شوهری رو میخواستید که با 2000 تا دختر بوده؟
من نه، به مادرش هم میگفتم، مادرش میگه درست میشه ازدواج کنیم، درست عروسی کنیم، میره زیر یه سقف.
یعنی شما اگر از مادر یه بچه که با 2000 دختر بوده بپرسید، ایشون به عنوان یه دانشمند و متخصص برمیگردن میگن بعد از ازدواج درست میشه، به شما هم اونو قبول میکنی؟
خلاصه من آقای دکتر میدونستم هم من دوست ندارم، همش به خودم میگفتم که من خب کلا رفتارش مشخص بود.
حالا شما از نظر ظاهر و شما از نظر ظاهر و زیبایی چطور هستی؟
از نظر ظاهر و زیبایی هر کس رو میدید میگه از من سره.
میگفتن که اون آقا از شما سره؟
آره میگفتن پسر از شما سره. خب اون قدش بلند بود، به هر حال الان ظاهری خوب بود، خوشتی تر از خودم.
نمیدونم شما چطوری؟ شما
خوب؟ منم رده متوسط هستم.
اوکی. شما قبلا خودتون با کسانی رابطه داشتی؟
من خیر نداشتم.
یعنی این آقا اولین کسی است که تو زندگیت؟
اگر تو کلام تو آقای دوست اگر قبول کردم برای ازدواج، فقط الان ظاهره بود، به دلم خیلی نشسته بود، ولی از لحاظ روی روانی خیلی من اذیت میکرد. اون چیز مهمش میگم من اون چیزی که میخوام نیستی، بله هستی بله هستی، من با دختر زیاد بودم، من دختر زیاد دیدم، تو از من 11 سال بزرگتری، تو اینطوری، تو از خیلی احترامش میذاشتم، خیلی کوچیکش میکردم، یعنی همه فامیلاشون میگفتن فوق العاده خانواده خوبی هستیم، دیگه این پسر چی میخواد، یعنی هر کاری میکردم تو دلش جا باز کنم اللحاظه که به من نزدیک بشه نمیشد، همش بهونه میگرفت خونهشو میخواد. حتی یه معذرت میخوام، یه بوس عاشقانه به من نمیکرد.
آیا فکر باید توی مدت با کسایی دیگه هم بوده؟
نمیدونم، ولی اگرم حالا یه بود یا نبود اصلا من احساس دوست نداشت دیگه. اومد خونم، بابام گفت که به شوهرم گفت 2 سال عقدیم، میخوای چی کار کنیم، بیا خونم زندگی کن یه بار ما هست. گفت که نه من فعلا رویم طور نیست. بابام گفت خب حرف مردم نه، من به خاطر حرف مردم زندگی نمی کنم. خلاص دیگه به پدرم برادرم اونو همم دیگه درخواست طلاق رو داریم، گفتیم بیا مهریه ما میبخشیم، حق وکالت بده به دختر ما. حالا ایشون هم اومد حق وکالت داد به هم، یعنی انگار از خدا خواسته. دو سال با احساساتم بازی کرده که خیلی از راز روی روان خیلی داغون شدم، اصلا نه درکی داشت، نه فهمی، نه توجهی، نه بهش گفتم، نه زنگ زد، نه یادم میکرد که تو مردی زنده ای، بیا بریم بیرون یه تفریح گشت و گذاری. اصلا براش مهم نبود، اصلا منو نمیدید آقای دکتر. بعد ما به خودم میگفتم من نمیدونم واقعا همسرشون هستم، دوست دخترش هستم، دختر همسایه هستم، همکارش هستم. بعضی موقع خودم نمیدونستم چی کارش هستم، یعنی اینقدر سر بود نسبت به من. خب بعد هیچی دیگه اومد محضر رو به کالا تعلق به من دادم، منم مهریم رو بخشیدم.
چقدر مهریتون بود؟ مهریتون چقدر هست؟
مهریم 1000 سکه بود.
1000 سکه از این آدم بی پول؟
آره واقعا.
خب با شما مهریه رو بخشید، شما مهریه رو از قبل بخشیدید یا اینکه با شرط طلاق بخشیدید یا طلاق رو دارید میگیرید؟
خب
چه خبر؟
خب
بذار از اتون یه خواهی شما رو... نه سب کنید روی خط باشید یه ذره توضیح بدیم چه خبره. ما پیاموار میشنیم برمیگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید عزیز شنگ نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
یار من
تار پروڈکشن تقدیم می کند کنسرت بی نظیر 2 اسطوره موسیقی ایران، همایون شجریان و انوشیروان روحانی، شبهای موسیقی و عشق در لس آنجلس، 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک. جهت خرید بلیت به access.com مراجعه کنید. 11 و 12 می در سالن زیبای پیکاک axs.com.
شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
حوالی پیکو بولوار داشتم پیاده را می رفتم که یه ماشین زد بهم. صدمات خیلی شدیدی دیدم و چند روز در بیمارستان بستری بودم. من 78 سالم و خانواده نزدیکم همه ایران هستن و من اینجا تنهام و هیچ کسی رو ندارم. واقعا نمیدونستم چی کار باید بکنم. خوشبختانه بعد از تماس با دفتر آقای یدیدی کلی بهم کمک کردن. برام نرس فرستادن خونه، از رستوران برام غذا دلیور می‌کردن و به من کمک می‌کردن و زیر پروبال منو گرفتن تا بعد از 6 ماه بستری بودن در منزل حال بهتر شد. پرونده من به دلیل صدمات بدنی زیادی که دیدم به مبلغ چند میلیون دلار ستل شد و تصمیم گرفتم که برم ایران و زندگیمو عوض کنم. از آقای یدیدی ممنونم که مثل یک برادر به من کمک کرد و الان میتونم دوباره زندگی جدیدمو شروع کنم.
دکتر کامران یدیدی، وکیلی دلسوز، بی رقیب در دریافت بالاترین خسارت. 818-999-9999. یک شنبه 12 می، الکس تیتر، گلندیل، پس از مدت ها انتظار، هلن، صدای محبوب قلب میلیون ها ایرانی در کنسرتی با شکوه. سنده می 12، هلن، تهیه بلیط از سایت helenconcert.com. تلفن اطلاعات 818-395-1414.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
قزل جان چه جوری بگم آخه؟
یه جور بگو خب.
با ما ازدواج میکنی؟
اواری چه زودتر نگفتی؟
یله خورم نشد خب.
حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
آه ولیک ما هم 70 نفر.
چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
فلوس ما جور
چریه؟
یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
ولیک کجا؟
سر خونه زندگیمون.
خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
انجام امور حقوقی خود در ایران را به وکیلش بسپارید.
من شکوفه امین، وکیل سابق دادگستری در ایران، جهت عقص پاسپورت، جواز اوفک، تنظیم وکالتنامه، صلحنامه و انحصار وراثت، بدون نیاز به مراجعه به دفتر حفاظت و یا سفر به ایران در خدمت شما هستم.
1-800-45-22-123 1-800-45-22-123 شکوفه امین.
ببخشید اینجا صف چیه؟
صف الماسه.
یعنی چی؟
مگه خبر نداری؟ قرمه سبزی الماس رفته تو فضا با افتخار ایرانی ها سرکار خانم یاسمین مقبلی.
خب اینا چی میگن؟
اینا بقیه محصولات الماس هست، چمدون دستشون گرفتن، اونا میخوان برن فضا.
قرمه سبزی الماس حتما یه چیز توپیه که تو فضا هست. الماسفود.com
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر،
من ازتون یه سوال دارم. برادر شما ایشون رو به عنوان دوست خودش به شما معرفی کرد یا به عنوان کسی که با هم آشنا بشید جهاد و هم ازدواج کنید؟
نه برادرش هم کار میکرد و دو سال دیگه داداش هم بهش گفته بود که.
الو. خب یه مقداری آنچه که شما بیان میکنید برای من غیر عادی است. نمیدونم تلفنتون قطع شد، شاید بتونید دوباره ارتباط رو برقرار کنید. امیر جان اگر آمدن میتونید بیارشون رو خط. البته نمیدونم این گفتگوی ما به جایی میرسه یا نه، اصلا قرار هست جایی داشته باشه. برای من باعث تعجب بسیار هست که کسی ملاک ازدواجش این باشه که من به خاطر اینکه من پول دارم که البته از خودتون ندارید اومده با شما ازدواج کنه، ولی بعدن وقتی که بهش پیشنهاد کردید که بیا خونه با ما زندگی کن گفته داماد سر خونه نمیخوام باشم. بعدم یکی از حرفاش این بود که من برای مردم زندگی نمیکنم. خب واقعا داستان داماد سر خونه فقط حرفی است که مردم میزنن. ولی اگه شما توی خونه ای باشید مال خودتون باشه یا مال پدر زنتون باشه که چیزی نیست که در جهت واقعیت فرقی بکنه و تفاوتی داشته باشه. به هر حال به نظر میرسه که ما با دوستانی روبرو هستیم که خیلی با آنچه که واقعی است، آنچه که مهم و اساسی است کاری نداره. اجازه بدید که حالا که تلفنشون قطع شد و به نظر میرسه که برگزار نشد، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو خانم دکتر روح‌بخش وکیل برجسته و آگاه دادگاه های کالیفرنیا دارن در جهت مخصوصا موضوع مهاجرت که امروز برای عزیزان در ایران و یا خارج از ایران اهمیت فوق العاده داره. توجه شما رو به این مصاحبه ایشون جلب میکنم و همون گونه که در آغاز اشاره کردم، من 24 و 25 ماه می در مونترال و 26 و 27 در تورنتو کانادا هستم که آگاهی های بیشتر رو هم میتونید دریافت کنید. به هر حال روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
همراه با کارشناسان،
خب دوستان ادامه برنامه امروز رو همراه شما خواهیم داشت و میخوایم بریم به سراغ مشکل یا پدیده یا معضل مهاجرت، هرچی که برای افراد مختلف میتونه تجربه مختلف داشته باشه، ولی متاسفانه برای خیلی از ما ایرانیان و فارسی زبانان مهاجرت امریست بسیار سخت و بعضی موقع ها غیر ممکن. خانم حنا روح‌بخش رو تا لحظات دیگه روی خط خواهیم داشت. دوستان ایشون تخصصشون در زمینه مهاجرت از دفاتر حقوقی آقای دکتر سیروس مشکی در برنامه ما هستند. خانم روح‌بخش وکیل دادگستری در کالیفرنیا هستند و همینطور دادگاه‌های فدرال آمریکا و خوشبختانه سابقه حقوقی در ایران هم دارند، یعنی هم به قوانین ایران و هم به قوانین آمریکا شناخت کامل دارند. بیشتر فعالیت‌های دفاتر آقای دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین در امور مهاجرتی است. البته علاوه بر اون در امور حقوقی دیگر هم مثل دعاوی مدنی و کیفری در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. خانم حنا روح‌بخش سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
از ادب دارم خدمتتون، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوشحالم که در برنامه شما هستم.
مشتاقیم که صحبت‌های امروزتون رو بشنویم خانم روح‌بخش.
حتما. من امروز میخوام صحبت کنم مجدد راجع به عزیزانی که از مرز کشور امریکا وارد میشن به طور غیر قانونی، بعد نسبت به مسائلی که چه در مرز ممکنه باهاش روبرو بشن، چه مسائلی که بعد از اینکه وارد کشور امریکا میشن باهاش روبرو میشن. اصولا دوستان عزیزی که تشریف میارن یا به کشور ونزوئلا میرن و بعد از اونجا چند تا کشور رو طی میکنن و بعد وارد خاک کشور امریکا میشن، یا ویزای مکزیک رو میگیرن میرن مکزیک، از مکزیک به طور غیر قانونی و بدون ویزا وارد کشور امریکا میشن و در مرز کشور امریکا تقاضای پناهندگی مطرح میکنن. اصولا این عزیزان به خاطر اینکه ویزا ندارن و بعد ورودشون با نقض قوانین مهاجرتی کشور امریکا شروع میشه، تنها شانسشون برای اینکه بتونن مزایای مهاجرتی رو در کشور امریکا کسب بکنن تقاضای پناهندگیه، و اگر تقاضای پناهندگیشون قبول نشه متاسفانه شانس چندانی برای اینکه بتونن در کشور امریکا بمونن نخواهند داشت. به همین خاطر وقتی که این افراد از مرز وارد میشن، برای اینها یک کیفرخواست صادر میشه، یک نوتیس تو اپیر صادر میشه که اینها در دادگاه مهاجرت باید خودشون رو معرفی بکنن تا یک دادگاه صلاحیت دار به شرایط پرونده اونها رسیدگی بکنه. اصولا رسیدگی در دادگاه مهاجرت ماهیت دوگانه داره، یعنی با کیفرخواست و تفهیم اتهام شروع میشه، اما بعد از اون در مرحله نتیجه دادن یک نتیجه مدنی میده که همون دریافت مزیت مهاجرتی هست. مسئله که وجود داره این هست که وقتی این افراد در مرز خودشون رو معرفی میکنن، متاسفانه الان به خاطر اون سیل عظیم مهاجرین غیرقانونی که وارد کشور امریکا میشن و کمبود زندان ها و نیروی انسانی که دولت آقای بایدن داره، خب نمیتونن خیلی افراد رو در زندان های مرزی نگه دارن. به همین خاطر یک مصاحبه اولیه با اینها میشه و اگر مسئله جدی نداشته باشن اجازه میدن که اینها وارد کشور امریکا بشن و بعد از اون دادگاه زیرصلاح به مسئله اونها رسیدگی بکنه. اصولا یک سری چیزها خط قرمز هست برای دولت امریکا، مثل کسایی که سربازیشون رو متاسفانه در نهاد سپاه گذروندن که حالا اون رو دوست دارم توی یک برنامه رادیویی دیگه مفصل راجع بهش صحبت بکنم، اما اگر مسئله جدی نداشته باشن میتونن از این زندان ها بیرون بیان، یعنی دولت مجبور میشه آزادشون بکنه چون همونطور که گفتم منابع کافی نداره برای اینکه بخواد اونطوری که باید این افراد رو اسکرین کنه و مورد نظر قرار بده شرایطشون. خیلی از عزیزانی که متاسفانه در انقلاب زن زندگی آزادی دچار مشکل شدن رو من میبینم که راهی ندارن غیر از اینکه از این طریق خودشون رو به کشور امریکا برسونن، به این خاطر که خب شرایطی که در ایران براشون وجود داشته متاسفانه تهدید شدید جانی بوده براشون. اصولا مبنای پناهندگی در کشور امریکا بر اساس قوانین بین المللی همونطوری که میدونیم در کل دنیا وجود داره و مبناش همون مبنایی هست که در کشورهای دیگه هم وجود داره، بر اساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه های مختلف و عقیده سیاسی افراد اگر در کشور مبدا خودشون تهدید جانی داشته باشن میتونن در کشور دیگه در کشور دوم تقاضای پناهندگیشون رو مطرح بکنن و اگر دولت اون کشور این تقاضا رو معتبر بدونه بهشون مزایای مهاجرتی میده. اصولا کسانی که پاسپورت دوم دارن نمیتونن این تقاضا رو در کشور امریکا مطرح کنن، به این خاطر که اگر شخصی غیر از پاسپورت ایرانی پاسپورت مثلا آلمان رو داشته باشه یا پاسپورت مثلا ترکیه رو داشته باشه، خب دولت امریکا برشون میگردونه به همون جایی که پاسپورت دوم رو دارن، به این خاطر که میگه در کشور ایران شما شرایطتون ناامنه، ولی این به این معنی نیست که شما در کشور آلمان هم نتونید زندگی کنید. اصولا سیاست مهاجرت به کشور امریکا بر اساس روابطش با کشوری هستش که فرد داره از اون میاد. مثلا ما در جنگ روسیه و اوکراین اگر که نگاه بکنیم کسانی که دارن به کشور امریکا میان و تقاضای پناهندگی میکنن، تمایلی خیلی دولت امریکا به این که پناهندگی اعطا بکنه به کسایی که تبعه اوکراین هستن نداره، به این خاطر که کشور اوکراین در این جنگ دوست کشور امریکا است و نمیخواد این روابط رو با اعطای پناهندگی به تبعه کشور اوکراین مختل بکنه. به همین خاطر هستش که در این جنگ دولت امریکا یک راهکارهای دیگه‌ای از نظر بشر دوستانه در نظر گرفته، ولی اصولا با تقاضای پناهندگی این افراد به راحتی موافقت نمی کنه. کسانی که از مرز رد میشن با اون نامه‌ای که از دادگاه دارن و کیفرخواستی که از دادگاه دارن چند تا جلسه رسیدگی در انتظارشون خواهد بود. اصولا جلسات رسیدگی اولیه به منظور تفهیم اتهام و برای تکمیل پرونده، به خاطر اینکه در کشور امریکا یک مفهومی وجود داره به اسم دو پاس. طبق قانون اساسی کشور امریکا افراد باید شرایط عادلانه ای داشته باشن برای اینکه بتونن قبل از اینکه دادگاهی به تقاضای اونها رسیدگی بکنن مدارک رو جمع بکنن، مدارکی که پرونده اونها رو قوی تر میکنه و شرایط این رو داشته باشن که بتونن با وکیل مورد اعتمادشون مشورت بکنن و به طور کلی برای دادگاه آماده باشن. اگر این دو پاسس نقض بشه در سیستم حقوقی کشور امریکا راه تجدید نظر وجود داره و به همین خاطر قضات دوست ندارن که خودشون رو در معرض نقض رأی هایی که میدن قرار بدن. جلسات اولیه به شرطی صورت میگیره و موفقیت آمیز خواهد بود که شخص متقاضی شرایط رو داشته باشه که بتونه مدارک رو جمع بکنه. خیلی از قضات توی این مرحله انقدر این دادگاه های اولیه رو تکرار میکنن تا فرد متقاضی مثلا بره وکیل بگیره. من خیلی میبینم مخصوصا این روزا قضات دادگاه مهاجرت خیلی از مزایای مهاجرتی رو شروع نمیکنن، حتی اگر فرد اون مزیت رو بتونه داشته باشه، ولی زمان رو شروع نمی کنن و بهش میگن تا وقتی وکیل نگیری، به اون فرد متقاضی میگن تا وقتی وکیل نگیری ما اجازه نمیدیم که شما به این مزایا برسیم. علتش هم این هستش که نمیخوان این دو پروسس یا همون رسیدگی عادلانه در دادگاه بعدن مسئله ساز بشه برد.
دوستان با خانم حنا روحبخش صحبت میکنیم، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران که از دفاتر حقوقی آقای دکتر سیروس مشکی هستند در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین که در زمینه مسائل فدرال از جمله مسئله مهاجرتی در سراسر آمریکا میتونن سرویس های خوب خودشون رو در اختیار شما بگذارن و اگر مسئله مربوط به خود کالیفرنیا باشه که در سراسر کالیفرنیا میتونن به کیس های مختلف رسیدگی بکنن. تلفن تماس با خانم حنا روحبخش 310-888-1122 310-888-1122. خانم روبخش در این دو سه دقیقه پایانی حتما میخواییم که مطالب دیگر رو بشنویم.
حتما ممنونم از شما. اصولا جلسه نهایی رسیدگی به پرونده های پناهندگی یک جلسه طولانیه، معمولا 4 تا 5 ساعت طول میکشه، حتی بعضی وقتا اگر که مسائلی باشه که نیاز به بررسی دقیق تر باشه قضات یک جلسه رسیدگی نهایی دوم رو هم در نظر میگیرن که مطمئن بشن که رأیی که میدن عادلانه است. طرح پناهندگی در دادگاه خیلی نکات زیر و بم زیادی داره، به همین خاطر اصولا به راحتی به دست نمیاد. حتی اگر ما درصد قبولی پناهندگی رو در دادگاه های مهاجرت کشور امریکا در نظر بگیریم خیلی درصد پایینی هست. مثلا بعضی قضات هستن که 80% پرونده های پناهندگیشون رو رد میکنن، یعنی باش موافقت نمیکنن. در نتیجه من خیلی توصیه میکنم دوستان در نظر داشته باشن که صرف طرح پناهندگی در دادگاه به معنی قبولی اون نیست و حتما باید شرایطی که میخوان مطرح بکنن در یک چارچوبی مطرح بشه که بتونن این مزیت رو دریافت بکنن. فرض رو بر این میگیریم که تقاضای افراد در این دادگاه ها پذیرفته میشه، با پذیرش این تقاضا گرین کارت به کسی داده نمیشه، یعنی باید یک سال اقامت در کشور امریکا مخرس بشه و بعد اون افراد بتونن برای گرین کارت اقدام بکنن، که حالا این یک سال رو در سالهای اخیر به خاطر عقب ماندگی زیاد پرونده ها سیستم مهاجرتی کشور امریکا به گونه دیگه تعبیرش میکنه. متاسفانه خیلی از افراد من میبینم که پناهندگیشون در دادگاه ها مطرح میشه و پذیرفته نمیشه. خب باید بگم که اگر این اتفاق براشون بیفته، این دادگاهی که برای شما در نظر میگیرن، در اون افراد در نظر میگیرن، دادگاه بدوی مهاجرته و اگر در دادگاه بدوی تقاضا پذیرفته نشه، مجبور هستیم که ما اونها رو در دادگاه تجدید نظر مطرح بکنیم. خود بورد آف اپیل ایمیگریشن یا پنل و نهاد تجدید نظر مسائل مهاجرتی اصولا با جلسه رسیدگی مجدد کاری نداره، فقط ما مسائل رو مطرح میکنیم و تقاضای تجدید نظر خواهی میکنیم. اگر تو اون مرحله تجدید نظر خواهی پذیرفته بشه، پرونده برگشته میشه به دادگاه بدوی و دوباره مورد رسیدگی قرار میگیره. اما اگر توی اون مرحله هم پذیرفته نشه، خب کار قطعا سخت‌تر میشه و ما مجبور میشیم این پرونده رو به دادگاه تجدید نظر فدرال ببریم، که خب رسیدگی بهش هم سخت‌تره و هم زیر و بم خیلی بیشتری داره. ولی امیدوار هستم که به هر صورت اگر کسی از عزیزان با این مسائل دست و پنجه نرم می‌کنه و این صحبت ها رو میشنوه، بتونه تصمیم مناسبی بگیره که بتونه به اون مزایایی که میخواد به موقع برسه. کسانی هستن که در دادگاه مهاجرت سالها هست که پرونده هاشون هیچ تکونی نخورده. من کسی میبینم 7 سال 8 سال منتظر، هیچ اتفاقی نیفتاده. میشه برای این عزیزان موشن یا تقاضایی فایل کرد با دادگاه و تقاضا کرد که وقت رسیدگیشون جلوتر بیفته. یا عزیزانی رو میبینم که در اداره پناهندگی، نه در دادگاه پناهندگی، سالها هست، 8 سال 9 سال هست که منتظر هستن و هیچ اتفاقی نیفتاده و این تأخیر طولانی خلاف قانون اساسی کشور امریکاست. به همین خاطر همونطوری که قبلا هم در برنامه‌های دیگه صحبت کردم، ما میتونیم با طرح شکایت از دولت کشور امریکا برای این عزیزان وقت مصاحبه بگیریم و پروندهشون رو مورد رسیدگی قرار بدیم. با طرح پناهندگی افراد خودشون، همسرشون و فرزندان مجرد زیر 21 سالشون میتونن مزایای مهاجرتی بگیرن.
بسیار ممنون از شما دوستان. صحبت‌های خانم حنا روح‌بخش رو شنیدید. حتما سوالات بیشتری در ذهن شما هست، میتونید باشون تماس بگیرید با شماره تلفن 310-888-1122 310-888-1122. خانم حنا روح‌بخش متخصص در زمینه مهاجرت، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه فدرال آمریکا. قبل از خداحافظی خانم روح‌بخش، سوالی روی که از دوستان داشتن اگر امکانش باشه در ذهنتون باشه در جلسه بعد پاسخ این سوال رو اگر بتونیم بدیم ممنون میشم. فرمودن که در مورد اونهایی که افرادی که امتحان سیتیزنشیپی داده قبول شده ولی چون سربازیشون در سپاه بوده وضعیت قسم خوردنشون هنوز معلوم نیست، که نمیدونم اگه این همچین کیسی اصلا وجود داره، اگر لطف کنید در برنامه بعد راجبش توضیحی بدید.
حتما ما یک برنامه رو راجع به سربازی سپاه صحبت خواهیم کرد.
ممنون از شما دوستان، به ادامه برنامه توجه فرمید.
تشکر از
KTWV HD3 Los Angeles.
رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
دکتر خونه خریدی؟ تو که کردیتت بد بود.
کردیت ولکن، سنت مهم.
چطوری؟
آقا چند وقت پیش شدم 62 ساله.
خب
نظام نجاد من برد رو پروگرام ریورس مورگیج که برای افراد بالای 62 ساله.
باور نمی کنی
با درآمد کم و کردیت پایین وام برم گرفت هلو.
پیمنتش چی؟
پیمنتم نمیدم.
نمیدی؟
تا هر وقت دلت بخواد میتونی قسط ندی. تازه میتونی از اکوئیتی پول بگیری بری وکیشن اروپا. بعد از 120 سالت هم بر راست کل مبلغ بدهکاری میدن و اون رو صاحب میشن.
چه عالی.
تو چند سالته؟
60
سال دیگه همین ساعت همینجا باش ببرمت پیش نظام نجات.
من دارم موو میکنم یه استیت دیگه.
نو پرابلم، نظام نجات با 47 استیت کار میکنه. شماره شو بنویس 800-205-8545 800-205-8545.
ببخشید جناب، نجات سگتون چیه؟
پیت بول.
چند سالشونه؟